Il senador de Azerbaiyán.
Vale, estudio هست.
اوکی بسیار خوب. خب من سلام میکنم به همه رفقا و دوستان عزیز تو جلسه و خوشحالم از اینکه یه بار دیگه فرصتی هست و دور هم جمع شدیم برای اینکه گپی بزنیم و گفتگوی داشته باشیم راجع به مسائل گریهی پیش روی خودمون. بحث امشب رو در مورد مسئله سربازیه. خب شما عنوان جلسه رو دیدید و میدونید که ماجرا چیست. خب سرباز صدا ندارد و از نظام وظیفی اجباری تا ارتش حرفه‌ای در واقع اساس بحثه. اون عنوان سرباز صدا ندارد در واقع یک کلیپیه که طبقه توسط شبکه خبر ایران پخش شده. خب که این عنوان رو ما از رو اون برداشتیم، از رو اون کلیپ برداشتیم. خود بحث نظام وظیفی اجباری تا ارتش حرفه‌ای بحثیه که الان در ایران در جریانه. خب اولین چیز اینی که دو تا چیز هست که اینو باید روشن کنم که چرا اصلا ما وارد این بحث ببخشید چرا وارد این بحث داریم میشیم تو شرایط فعلی. بعضی از موضوعات هست که تا موقعی که جابجایی توش صورت نمیگیره، یعنی تغییری توش صورت نمیگیره، هیچ تغییری هم تو توازن قوای طبقاتی صورت نمیگیره. به طور مثال مثلا من بحث قانون کار. خب الان یه قانون کاری هست، یه قانون کاری هست و بر اساسش داره عمل میشه و خب کارگر داره مبارزه میکنه برای اینکه حقوقش رو بهش برسه، کارفرما داره مبارزه میکنه برای اینکه چیه، برای اینکه این حقوق کارگر بهش نده و یه جنگیه که حول اون هست و خود اون قانون کار و جنگ بر سر اون قانون کار فعلا چیزی رو عوض نمیکنه. هیچ چیزی عوض نمیکنه. بس بر سر دستمزد، بر سر ساعت کار، بر سر قرارداد کاری، بر سر این چیزاست. خود قانون موضوع دعوا نیست الان. بنابراین از رو بحث رو خود قانون الان چیزی عوض نمیشه. هیچ چیز عوض نمیشه. بنابراین شما الان بیای راجع به بحث بذاری راجع به قانون کار، هیچ تغییر عجیبی اتفاق نمیفته. اما دوره‌هایی میشه که خود مبارزه بر سر تغییر یک چیزی، یک وضعیتی، خود اون مبارزه جابجایی‌های بزرگ طبقاتی رو ایجاد میکنه، توی توازن طبقاتی ایجاد میکنه، توازن قوای طبقاتی. بحث سربازی الان یه همچین بحثیه، یعنی یه بحثیه که حولش داره یه جابجایی‌های طبقاتی صورت میگیره که این جابجایی طبقاتی مهمه، باید به این جابجایی‌های طبقاتی پرداخت. بالاخره تو این جابجایی‌های طبقاتی، تو این تغییر توازن قوا، یه جایی شما می‌بینید که قضايا به نفع طبقه کارگر میشه، یه جایی می‌بینید قضايا به زیان طبقه کارگر میشه. اینا رو باید حساس باشیم، ما تشخیص بدیم ببینیم کدوم روند است و این روندها رو بتونیم اون وقت مثلا در صورت لزوم جلوش بیستیم، جلوی چه چیزاش باید بیستیم مثلا، یا بی‌تفاوت باشیم بهش. این بحثی که باید پیش پاسخ داد. بنابراین این از یه زاویه، یعنی خود مسئله مهم از این زاویه که بحثش در جریانه و تا زمانی که این بحث در جریانه و احتمالاً ارزیابی من اینه که این در ماه‌های آینده به سمت یه تصمیم‌گیری‌های خواهد رفت. در زمانی که این بحث در جریانه یک اتفاقاتی میفته که این اتفاقات باعث میشه که آدم‌های تو بینششون، جهان بینیشون، نگرششون به جهان، به تغییرات سیاسی اینا دچار تغییراتی هم بشه، تا که اینا مهمه، اینا رو ما نمیتونیم بگیم به ما ربطی نداره. از این نقطه نظر باید به موضوع پرداخت. اولین چیزه. دومین چیزی که ملاحظه پایه‌ای‌تر و اساسی‌تره که در مورد خود موضوع برمیگرده و روش برخورد ما به عنوان کمونیست‌ها به موضوع، چون بالاخره الان بحث بر سر سربازی اجباری، آیا سربازی اجباری باید باشد، نظام وظیفی اجباری باید باشد یا نباشد. خب پس بنابراین سوال اون وقت ممکنه در مقابل ما قرار بگیره به عنوان کمونیست که خب پس موضوع شما چیست، آیا نظام وظیفی اجباری باید باشد یا نباشد. یعنی ما دفاع کنیم از نظام وظیفی اجباری، دفاع نکنیم از وظیفه نظام وظیفی اجباری. ما به طور کلی بارها این چیزای تو به اصطلاح فرصت‌های مختلف در مورد مسائل مختلفی ما بحثمون ارائه دادیم به این مبنا که اون جایی که اون چیزی که به اصطلاح جدال درون بورژوازیه، ما خارج از اون هستیم و از این نقطه نظر اون وقت به اصطلاح ما موضوع ما این نیست که مثلا فرض کنید از حفظ مثلا فرض کنید نظام وظیفی اجباری الان باید دفاع بکنیم یا نه باید این نظام وظیفی اجباری رو برداشتنش رو موافق باشیم باش مثلا فرض کنید با اون یکی رو همراهی کنیم، زمینی که رو هر دوش باید نظر داشته باشیم، ولی بحث ما این نیست. بذارید در برای ورود به این موضوع از فریدریش انگلز شروع کنیم. خب انگلز یه که هم به خود موضوع میخوره و هم راجع به روش برخورد به مسئله پاسخگوی بحث امروز ما هم هست. انگلز مقاله‌ای رو داره مال 1865 باشه که مربوط به پروسیش میلیتر فراگه، یعنی که مسئله نظامی پروس، مربوط مسئله نظامی پروس. تو اول یعنی آغاز این مقاله بسیار با ارزش یه ملاحظه‌ای رو می‌نویسه که اون ملاحظه مهمه. اون ملاحظه روش برخورد کمونیست‌هاست به طور کلی به یه چنین موضوعاتی که با یه ملاحظه بسیار کوتاه ولی درست این رو نشون میده. ملاحظه‌ای که انگلز مطرح می‌کنه که فکر می‌کنم دقیقاً اون وقت این ملاحظه و این روی کرد و این روش برخورد ما هم باید باشه. میگه که مباحثه بر سر مسئله نظامی تاکنون منحصراً بین دولت و حزب فئودال در یک طرف قضیه و لیبرال ها و رادیکال های بورژوازی در طرف دیگه قضیه انجام گرفته. الان میگه وقت زمانی که یعنی هنگامی که این بحران داره نزدیک میشه وقتشه که حزب کارگران هم راجع به موضوع حرف بزنه. تا همینجا به نظر من روشن میکنه اینکه ما الان باید حرف بزنیم، ما کمونیست ها الان باید حرف بزنیم در موردش. یکی همیشه دیرم شده باشه ولی باید حرف بزنیم. بنابراین اصل موضوع جوایی که بین دو تا چیزه، اونجا انگلس میگه دولت و حزب فئودال و یه طرف و لیبرال ها و رادیکال های بورژوا یه طرف. در اینجا خب ما حالا بعدا خواهیم دید موافقان و مخالفان به اصطلاح این نظام وظیفی اجباری و اینا کدوم دو طرف هستن. اما ادامه میده انگلز که این بحثش باز از اون اساسی تره. ادامهش اینه که میگه که در نقد واقعیت‌های نظامی که موضوع بر سر اوناست، میگه که ما از مناسبات واقعا موجود حرکت میکنیم. بعد میگه ما از چیزی که واقعا موجود هست، همینی که الان هست، میگه ما از دولت به اصطلاح پروس انتظاری رو نداریم یا به اصطلاح رو نمیخوایم بهش تحمیل کنیم که طور دیگری حرکت بکند به غیر از اون چیزی که موضع خود دولت پروس هست. دولت پروس ما نمیخوایم آرزوهای خودمون رو بذاریم جلو، بگیم این دولت باید این کار رو بکند، اون کار رو بکند، این کار رو بکند. ترجمهش کنیم میشه که ما الان نمیگیم بیاریم که نظام جمهوری اسلامی باید این کار رو بکند، اون کار رو بکند. یه تا زمانی که این مناسبات کنونی در آلمان و اروپا هستند، ترجمهش کنیم تا زمانی که مناسبات کنونی در ایران و خاورمیانه و اینا هستن، ما نمیایم این بحث رو بکنیم بگیم دولت پروس باید اینجوری این حرکت بکنه، اون حرکت بکنه. به همان نسبت ما از اپوزیسیون بورژوازی، لنین انگلس میگه، یعنی همون لیبرال ها و رادیکال های بورژوایی، از اونا میگه نمیخوایم که از یه موضع دیگری غیر از موضع بورژوایی خودشون، منافع بورژوایی خودشون حرکت کنن. دقت کنید، یعنی موضعی که دولت پروس داره حرکت میکنه ازش برای ما یه چیز عینی است. همونطور حرکتی که داره بورژوازی میکنه، بورژوازی که اون بحث میکنه بورژوازی لیبرال و رادیکال که علیه دولت پروس، اونم برای ما یه چیز عینی است. از اونم نمیخوایم که یه جور دیگری حرکت میکنه. اون بورژوازی همونجوری حرکت میکنه که منافعش میخواد. ما باید دقیقاً اون خزین زبید. حزب کارگران که در تمام مسائل بین، یعنی مجادله های بین ارتجاع و بورژوازی خارج از خود میدان واقعی خود نزاع قرار دارد، دقت کنید، خارج از خود نزاع قرار دارد، نزاع بین بورژوازیست و بین فودال ها. ما انگلیس میگه ما حزب کارگران خارج از نزاعیم. این امتیاز را دارد که در مقابل یک چنین مسائلی کاملا با خونسردی و بدون جانبداری اینا رو به اصطلاح دست به عمل بزنه نسبت بهشون. تنها حزب کارگران میتواند این مسائل را به طور علمی کار کنه روشون، تاریخی کار کنه روشون، آنچنان که گویا این مسائل، این موضوعات چیزی امری مربوط به گذشته، اجسادی مربوط به گذشته هستند. یعنی که اینقدر با خونسردی تمام باید به این قضایا نگاه کرد. خب این بحث بسی اساسی و فکر میکنم موضع ما در مورد قضیه، یعنی با همین باید روشن شده باشه، با همین چیزهایی که من از انگلس آوردم در مورد این قضیه روش برخورد باید روشن شده باشه. روش برخورد ما به بحث سربازی اجباری و یا سربازی اختیاری، ارتش حرفه‌ای و یا غیره، روش برخورد ما چیست؟ ما به عنوان کمونیست ها نه از سربازی اجباری دفاع میکنیم، نه از سربازی اختیاری و ارتش حرفه‌ای دفاع میکنیم. اینا هیچ، این نیست، هیچ کنون اینا نیست. نه برای این میجنگیم، نه برای اون میجنگیم. بنابراین بذارین خودشون بجنگن. اما ما نمیتونیم بی تفاوت بمونیم. نمیتونیم بی تفاوت بمونیم نسبت به این پروسه‌ای که داره میره جلو. همونطوری که انگلیس بی تفاوت نموند و اون مقاله رو نوشت. اون مقاله مفصل رو نوشت برای اینکه اونجا یه بحثی داره میشه، تغییراتی داره تو ارتش پروس اتفاق میفته که این تغییراتی که تو ارتش پروس اتفاق میفته هم تو رابطه بین بورژوازی و دولت دولت و فئودالیته تأثیر داره و هم تو کل مناسبات اجتماعی. وضعیت در مورد ایران به همین ترتیبه. تغییراتی داره در نظام به اسلام ارتش ایران داره اتفاق میفته که این تغییرات وقت مهمه. ما نمیتونیم به همین سادگی این تغییرات رو بذاریم کنار و بگیم خب اگر قرار ما نه از این نه از اون دفاع بکنیم برامون مهم نیست که دو طرف چی میگن چی نمیگن. نه، برامون مهمه. باید تشخیص بدیم چه بسیار جهت حرکت، سویی حرکت رو از هر دو سو باید حرکت تشخیص بدیم و ببینیم کدومش واقعا چه منافعی رو، چه مخاطراتی رو برای طبقه کارگر داره، چه منافعی رو برای طبقه کارگر تامین میکنه. و مهمتر از اینها، و مهمتر از اینها، روش برخورد ما به مسئله ارتش و نظامیگری به طور کلی چیست؟ کدام یکی از این برخوردها، یا قبل از اون، حتی قبل از اون، کدام یکی از اینها شرایط نامساعدتر و یا مساعدتری رو برای انکشاف و مبارزه طبقاتی به نفع افکار، ایده ها و آرمان‌های سوسیالیستی و سازمانیابی سوسیالیستی فراهم میکنه و کدومش بیشتر بهش ضربه میزنه؟ این مهمه، به خصوص تشخیص دادن این که چیزی بیشتر بهش ضربه میزنه. چون این که چیزی به نفع طبقه کارگره، این رو میشه فراموش کرد. در جهان امروز، در درون بورژوازی، دعوایی که داره صورت میگیره خیلی دیگه آدم باید خوشبین باشه و اغراق‌آمیز باشه حرف بزنه، بگه به نفع طبقه کارگر. چون به نفع میگم موارد ممکن کامل استثنایی پیش بیاد و یه چیزی آدم این حرف بزنه، ولی این که چه چیزی بیشتر ضربه میزنه به طبقه کارگر، این رو باید شناخت، این رو باید شناخت و جلوش باید گرفت. حالا با این مقدمات برگردیم به بحث ما در مورد مسئله سربازی اجباری اونا. ببینید، گفتم که اون تیتر مطلب سرباز صدا ندارد از نظام وظیفه اجباری تا ارتش حرفه‌ای است. اون سرباز صدا ندارد گفتیم که از چیزه، از شبکه خبره، یعنی در واقع از صدا و سیما و شبکه خبر ایناست. یعنی یه کانال تلگرامی مثلا فرض کنید دور افتاده مهجوره، نمیدونم دو تا فعال حزب اللهی یا ارزشی یا مثلا فرض کنید اصلاح طلب یا اینا نیست، این شبکه خبره. یعنی معلومه که مراکز قدرتمندی در درون نظام پشت قضیه هستن که دارن اینو میارن وسط. شما وقتی خود اون کلیپ رو نگاه میکنید حیرت انگیز. اصلا کلیپ رو بعدا توضیح خواهم داد که چرا حیرت انگیزه. شما وقتی کلیپ رو نگاه میکنید، در کلیپ کسایی دارن میان علیه نظام وظیفه حرف میزنن و به نفع این ارتش حرفه‌ای حرف میزنن، که این کسا رو اصلا انتظارش آدم نداره. نه تن تمام ارزشی هستن، مثلا فرض کنید استاد حسن عباسی، ایشون که مثلا فرض کنید دیگه اند حمله به لیبرالیسم است و تمام به اصطلاح مظاهر تمدن غربی و همه اینا رو حمله میکنه، ایشون میاد و علیه نظام وظیفه اجباری سربازی داره حرف میزنه، این خدمت سربازی. مجری برنامه جهان آرا میاد و در مورد این قضیه حرف میزنه. آقای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس، امید آینده اینه نمیدونم ارزشی ها برای گام دوم جمهوری اسلامی که قرار 40 سال آینده نظام اسلامی رو بنا بکنن، ایشون مدافع به سبب برانداختن سربازی اجباریه و علیش داره حرف میزنه. یعنی اینکه شما وقتی نگاه میکنید بیخ تا بیخ، یعنی از این سر تا اون سر وقتی نگاه میکنید ببینید همش این تیپان. خب بنابراین قضیه میگم در حد یه چیزی جمع مهجور نیست، منتها این تیف اون وقت میره و شما به وارد این استدلال این تیف خواهیم شد که نه در صحبت هایی که اونجا تو اون کلیپ کوتاه مطرح شد، بلکه ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که توی به اصطلاح صفه مدافعان این قضیه وقتی شما نگاه میکنید ببینید که نیرو اصلی ترین نیرویی که در واقع خوراک فکری این جریان رو توی دو سه سال اخیر تأمین کرده اینا نبودن، عدالت طلبا بودن و هستن. عدالت طلبا بودن که ویژه‌نامه در آوردن در مورد بردگی، نمیدونم سربازی اجباری رو به عنوان بردگی اسم بردن ازش. عدالت طلبا بودن که تمام مثلا خوراک، یعنی از کمپین اون از سربازی بگو، اون پویش از سربازی بگو رو انداختن تو شبکه‌های اجتماعی که به شدت اون وقت تأثیر داشتن توی تغییر جو به اصطلاح اجتماعی، مباحثات بر علیه نظام وظیفه اجباری و به نفع ارتش حرفه‌ای. خب یعنی این عدالت با اون وقت اهمیت ماجرا کجا روشن میشه؟ اهمیت ماجرا اینجا روشن میشه که شما میبینید که خب میگید بالاخره این عدالت طلب های جریانی هستند که ظاهرا نفوذ چندانی هم توی جمهوری اسلامی ندارن و مثلا خب اینا نباید زیاد جدی گرفت و اینا، و ولی میرید ببینید نخیر در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برنامه جهان آرا همون آقای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رو میارن مصاحبه میکنن، در مصاحبه در گفتگو با ایشون در مورد مسئله به اصطلاح سربازی اجباری اون وقت ایشون تاکید میکنه و مخالفت خودش با سربازی اجباری اینا و بدون هیچ گونه مقدمه اون وقت در بین این بحث ها از آقای وحید اشتری اسم میبره که ایشون هم تماس گرفته و غیره و غیره. یعنی میبینید که اون جریانی که به اسم عدالت طلب هم داره فعالیت میکنه اون این حرفا، میبینید که اینطوری نیست که برای خودش یه پویشی را انداخته باشه و بی ربط باشه به مراکز قدرت و اینا، نه تو عالی ترین سطح قدرت اینا در تماس هم و اون وقت اهمیت این قضیه اون وقت بیشتر اونجا معلوم میشه، معلوم میشه که چه نیروی اجتماعی پشتش هست. و باز برمیگردیم وقتی به استدلالها وقتی نگاه میکنیم اون وقت تازه معلوم میشه که چه اتفاقی داره میفته. برگردیم به استدلالها، به بحثایی که داره میشه. ببینید اساس بحث اینه که آقا جان سربازی رو باید برداریم، سربازی اجباری رو باید برداریم، کلی ناله و زاری در مورد این که تعداد سربازایی که خودکشی میکنن چقدر زیاد شده، سرباز دو سال از کار بیکار میمونه، بعد نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه فلانه، یعنی اینا مسائلیه که یه مرکز به اصطلاح وقتش به بطالت میگذره و اینا نشدیه که به اصطلاح مرکز استدلالات رو اینا داره دور میزنه، مرکز استدلالات رو اینا داره دور میزنه. اما اون وقت وقتی شما عمیق‌تر به نگاه میکنید به این استدلالا میبینید که هیچ کدوم از این استدلالایی نیستن که از یه حرکت عمومی یعنی از یه تحلیل عمومی نسبت وضعیت جامعه و نظام یعنی ساختار به اصطلاح دولتی و حکومتی توی جامعه حرکت بکنن. اینا نیست هیچ کدومش. حد اکثر چیزی که پیش میاد و اینا خودشونو بهش متحد میدونن تو بحث مسئله امنیته، که میگن امنیت رو هم با ارتش حرفه‌ای میتونیم چیز کنیم. از اینجا بعد از امنیت که از ارتش حرفه‌ای میتونه اینو تامین کنه، از اینجا بعد بحث میشه بحث مالی، این که ما از نظر مالی چجوری میتونیم این رو تامین بکنیم، چجوری میتونیم این ارتش حرفه‌ای رو تامین بکنیم که ممکنه ارتش حرفه‌ای گرونتر بشه، ولی اون وقت شروع کنم به اینکه استدلال که بله راههایی هم هست که میشه این ارتش حرفه‌ای رو به اصطلاح چیه تامین مالی هم کرد. از نقطه نظر منافع عمومی جامعه شما بحثی رو نمیشنوید تو اینا. بحث بر سر اینه که یه پسر نمیتواند ازدواج کند، یا دخترها جلو میزنن از پسرها، یا دخترها میرن تحصیلاتشون میکنن، پسرها جا میمونن، مسئله ازدواج اون وقت به هم میخوره، دهه 70 ها اون وقت نمیتونن با دهه 70 ها ازدواج کنن، میرن از دهه 60 ها ازدواج میکنن. بحث ها میره تو این مایا. بذارید من چند تا فراز از به خصوص مصاحبه، یعنی گفتگوی مفصل و طولانی علی علیزاده رو از تلویزیون جدال با وحید اشتری رو من توصیه میکنم، اگر نشنیدن رفقا حتما بشنون، برای اینکه این شما در این گفتگو بارسترین وجهی میبینید که یک عدالت طلب چجوری با مبانی تماما لیبرالی، یعنی هیچ برو برگرد نداره، تماما لیبرالی و تماما ضد رهایی بخش، ضد رهایی بخش به معنای رهایی بخشی برای کارگران، برای توده زحمتکشان جامعه داره استدلال میکنه و داره حرف میزنه و تماما به عنوان مدافع نظم طبقاتی موجود ظاهر میشه. و جالب اینه که مصاحبه، یعنی گفتگو کننده ای که خود او هم تو این زمینه ادعاهایی رو داره همراهی میکنه تو این مصاحبه، و این یه وجه خطرناکی رو به ما نشون میده. توضیح میدم چرا و چرا خطرناکه. به این دلیل خطرناکه که یک مدعی عدالت طلبی کاملا از موضع لیبرالی در رفت میزنه و یک گفتگو کننده ای که او هم یه همچین ادعایی رو داره متوجه این نمیشه که طرف مقابلش داره لیبرالی حرف میزنه، داره از نظم طبقاتی دفاع میکنه، از بدترین نوع نظم طبقاتی داره دفاع میکنه. ببینید مثالایی رو ایشون میزنه که این مثالها من میگم واقعا شما اینو گوش کنید دونه به دونه استدلارا از همین نوعی که من چند نمونهش براتون مثال میزنم. میگه که یکی با من تماس گرفته، میگه که من دکترای عمران دارم و الان اومدم باید برم سربازی و باید برم مرزبانی بیرجند، من برم مرزبانی بیرجند اونجا باید پاس بدم و فلان حرفا. یعنی دقت کنید، دکترای عمران مرزبانی بیرجند، و بحث ایشون اون وقت اینه، میگه آخه چرا باید این اتفاق صورت بگیره؟ کسی که تخصصشو نداره، توانشو نداره، چرا باید بره اونجا مرزبانی بیرجند، بره بالای برجک مواظب مرز باشه؟ برای چی؟ ایشون دکترای عمران داره. اما با این عبارتی که ایشون پشت بندش وقت به کار میبره، میگه ایشون اساساً برای این حوزه خلق نشده که بره اونجا بالای برجک نگهبانی بده. یعنی چی؟ مگه بچه کارگر برای این حوزه خلق شده؟ مگه بچه کارگر تخصص داره؟ مگه بچه کارگر توان داره؟ اگر بچه کارگر تخصص داره، بچه زحمتی دیقان تخصص داره، دکترای عمرانش هم میتونه داشته باشه دیگه، اون تخصص چه چیزی به دست آورده؟ اگر اون داره و ایشون نداره، وقتش که ایشون هم داشته باشه دیگه. خب این مزیت بچه کارگر نسبت به یه دکترای عمران. اما اساسا برای این حوزه خلق نشده یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که از بچه کارگر اساسا برای این حوزه خلق شده که برای بره بالای برجک. بس اون وقت ایشون اینه که میگه آقا این دکترای عمران رو بذارید بره کار دکترای عمران شو بکنه، اونجا رو بذارید یکی دیگه بره این کار رو بکنه. پشپندش مثالی که میزنه، این مثال دقیقاً مثال ارتجایی مال قرون وسطاست. مثلا میگه تصور کنید یه پدری بناست و پسر ایشون جراح مغزه، پدری بناست و پسر ایشون جراح مغزه، و پدر به پسر میگه که فرقی برام نمی کنه شما چی هستی، شما من کمک احتیاج دارم، 2 سال از وقت تو باید بذاری و بیای به من کمک کنی من آجر بچینم رو دیوار، به جراحی هر چی هستی باش. میگه آخه، میگه این تخصصش یه چیز دیگه است، تخصصش جراحی مغزه. جراحی مغز که نمیتونه بذاره آجر بچینه رو دیوار که. دقت کنید از چی داره دفاع، از چه چیزی داره دفاع صورت میگیره اینجا؟ از یه تقسیم کاری داره صورت می دفاع صورت میگیره که این تقسیم کار، این تقسیم کار به اصطلاح که شاید بشه گفت به معنای اون نقشی رو که کاست توی جامعه هندوستان بازی میکرده، این تقسیم کار متجسم صلب درون جامعه سرمایه‌داری دقیقاً همونو داره ایفا میکنه. ایشون داره از اون تقسیم کار دفاع میکنه، میگه پسر جراح میگه که خب من به پول میدم یه کارگر بگیری این کار رو بکند، آجر رو بیارد. این چیه؟ این جامعه سرمایه‌داری مگه نیست؟ این جامعه سرمایه‌داری همینه دیگه، جامعه مدنی سرمایه‌داری همینه. عدالت طلب ما داره از این دفاع میکنه. تو چه بحثی اون وقت داره دفاع میکنه؟ تو بحث سرمایه، تو بحث سربازی. بگذاریم که حالا ما اونم خواهیم پرداخت که اصلا کل به اصطلاح بنیان طبقاتی جامعه، سلطه طبقاتی جامعه رو ایشون از روی خدمت سربازی توضیح میده که اون رو پایین‌تر اشاره خواهیم کرد. خب بعد مثال‌هایی که میزنن، باز دوباره مثال میزنه، میگه این غیر منطقی، اصلا درست نیست، منطقی نیست. به طور معین مثال میزنه، میگه آقا شما دانشجوی نخبه‌ای که سنگین‌تر از یه خودکار در عمرش بلند نکرده، شما اینو میفرستی برای تعمیرات نظامی انجام بده؟ یعنی چی؟ یعنی دانشجوی نخبه‌ای که سنگین‌تر از یک خودکار بلند نکرده تا آخر عمرش هم نباید سنگین‌تر از این خودکار بلند کنه؟ بلند کردن وزن‌های بل سنگین‌تر از این خودکار همیشه باید کار بچه زحمتکش باشه؟ حتی اگر اون خودکار مربوط به این باشه، مربوط به امور تمام جامعه باشه، حتی در این صورت اون وقت خودکار رو باید چیز بلند کنه، باید بچه بسیار کارگر بلند کنه؟ اینجا داره از یه تقسیم کار اجتماعی دفاع میشه که این تقسیم کار اجتماعی به هم نخوره. و سلام، و سلام، این تقسیم کار اجتماعی به هم نخوره. پشت چی اون وقت با چه چیزی داره به هم از این دفاع میشه؟ با این استدلال، یا با این، حتی میشه گفت نمیدونم چی اسمش چی میشه گذاشت، نمیخواد آدم مثلا خیلی دیگه غصت و عمد بذاره پشت قضیه، ولی با این دفاع میشه که اصلا بنیان شکاف جامعه طبقاتی برمیگرده به نظام سرباز، نظام وظیفی اجباری و سربازی و اینا. و اصلا توضیح میده این رو که چجوری نابرابری های طبقاتی بر اساس نظام وظیفی اجباری یا سربازی اجباری بنا شده اصلا، و چجوری این اون رو باستولید میکنه. خب پس ما نمی‌بینیم مسئله میشه چی؟ مسئله میشه به مسئله این که بله، ما از اونجایی که نمی‌خوایم بچه کارگر، بچه زحمتکش 2 سال بره عمرش رو از هدر بده اونا و نتونه بره کار کنه. حالا کیان؟ مثالایی که باز ایشون میزنه برید گوش کنید، بسیار جالبه. از این حوزه هم فراتر نمیره، تو همین حوزه هم میمونه. کارت بازرگانی نمیتونن بگیرن، پروانه ساختمانی نمیتونن بگیرن. یعنی تمام مثالایی که بیزنس چون نمیتونن درست کنن، 2 سال اینا این مشکلات دارن. خب یعنی نمونه کامل تیپیک مشکلاتیه که چیه؟ مشکلاتیه که یک کسی که وارد بازار میخواد بشه، نه به عنوان نیروی کارگر، نیروی کار بسمالی نیست که کارگری که میخواد بره سربازی، اون کسی که میخواد بره سربازی کارگری میخواد که بخواد بره سربازی اون مشکل نخواهد داشت وارد برای استخدام شدن مثلا در زباهن، بس معنی نیست. بس معنی اینه که دیدی، زاویه دیدی که داره مطرح میکنه این مسئله رو، داره این کمپین رو راه میندازه، از کجا داره میاد؟ از اینجا داره میاد که میگه آقا کارت بازرگانی نمیتونه بگیره. کارت بازرگانی کسی میگیره که بخواد تجارت بکنه دیگه، نه یه کارگر. یعنی اون دفاع از بچه کارگر، اون مسئله طرح مسئله خودکشی و غیره و این حرفا که کارگر اینا دوچار یه همچین بدبختی هایی هستن، همه اینا ظاهرا به هیچ گونه مسئله اجتماعی مربوط نیست، برمیگرده به هم مسئله سربازی. و پشپندش اون وقت اصل قضیه اینه که کارت بازرگانیشون نمیتونن بگیرن. خب بنابراین مسئله میشه چی؟ مسئله تقلیل پیدا میکنه به این که چیه؟ به این که حالا که این مشکلات رو داره، ما این مشکلات رو پذیروندیم به شما که شما پذیرفتید بله همچین مشکلاتی هم راش هست، میمونه چی؟ میمونه این که ما چجوری باید امنیت رو تامین کنیم و غیره. خب اینجا اون وقت بحثا خیلی جالبه، بحث به این شکل میره جلو، یعنی تمام این کمپین هولی هم چیزی دور میزنه که ما بیاییم یه ارتش حرفه‌ای درست کنیم. ارتش حرفه‌ای مخارجش زیاده؟ بله مخارجش زیاده. هر سرباز ارتش حرفه‌ای نمیدونم به اندازه 5 برابر یا نمیدونم چند برابر، اولا ارتش حرفه‌ای اگر باشه به اندازه 1/4 این تعداد ما سرباز لازم داریم، هر سرباز نمیدونم به اندازه 5 برابر 6 برابر 10 برابر سرباز ارتش به اصطلاح نظام وظیفه اجباری خرج داره. این خرج رو اون وقت چجوری میشه تامین کرد؟ این خرج رو اون وقت به این شکل میشه تامین کرد، اساس بس اینه، این خرج رو میشه به این شکل تامین کرد که اون بخشی از جامعه که مایل به رفتن به سربازی نیست از اون یه مالیاتی گرفته بشه، از فراریا که به هر جهت اینه که میگن، ایشون میگه 4 میلیون، تو آمارای دیگه میگن 2,900,000 تا 3 میلیون فراری که از چه می‌دونم تمام سال‌های گذشته همینجوری جمع شده رو هم دیگه فرار یا نه سربازی، میگن که از اینا مالیات بگیریم. خب البته بگم این رو که کل این بحث دوباره بالا گرفت این مدت اخیر به خاطر مصوبه مجلس بود که خرید سربازی رو دوباره می‌خواست رایج بکنه که بخرن سربازی رو، پول داره بچه پول داره سربازیشون رو بخرن، و عدالت طلبا از زاویه بهش مخالفت با این. به هر صورت بحث بر سر اینه که اونهایی که نمیخوان برن سربازی یا مثلا فرض کنید نرفتن فراری حساب میان و غیره، اونها این رو بدن، این پول رو بدن و به اصطلاح چیز میخوان. یعنی چی؟ یعنی این که خب یه بار دیگه حالا برگردیم به چیز، برگردیم ببینیم که خب این بحثات یعنی از کجا در اومده. آخه بتونیم نگاه میکنیم همینجوری فلشبک بزنیم بریم عقب. الان اون چیزی که ما داریم میبینیم جلوی صحنه، استاد حسن عباسی، استاد رائفی پور، استاد چه معالا استاد که نه، آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمیه، آقای وحید اشتریه، بعد عدالت طلبا هستن و انقلابیون. انقلابیون بذار داخل یونه، همون انقلابیون نسل دوم گام دوم جمهوری اسلامی، اینا هستن که شمشیر زنان به اصطلاح سلحشور اون جلو هستن. کی اون وقت جلوشون گرفته؟ ستاد کل نیروهای مسلحی که داره مقاومت میکنه. ستاد کل نیروهای مسلح داره مقاومت میکنه، میگه آه نه ممنوع، اصلا وارد این بحث نشید. مجلس هی زوری میزنه، دوباره یه زوری میزنه، ولی اونا دارن مقاومت میکنن. خب این حالا این صف بندی رو ببینیم ما چه جوریه که اونا دارن مقاومت میکنن، چون خیلی جالبه. برگردیم یه خورده عقب تر، میخوام یه خورده بریم عقب تر. برمیگردیم عقب، میرسیم به سال 95. ببینید 95 یه مقداری من از این به اصطلاح چیزا درآوردم از خبرنامه دانشجویان. در خبرنامه دانشجویان اومده که به اصطلاح چیه، یک سال و نیم از عمر تأسیس کمپین بهبود خدمت سربازی میگذرد. این کمپین از دانشجویان 7 دانشگاه شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد. بعد میره در دفاع از سربازی حرفه‌ای. دقت کنید، سربازی حرفه‌ای به این معنی نیست که دیگر سرباز وظیفه در کشور وجود نداشته باشد. کمپین بهبود سربازی، این یکی از دو تا کمپین را انداخته بودند. بهبود سربازی در این رابطه راهکارهایی از جمله ترکیب اجباری حرفه‌ای را مطرح کرده است. به این معنی که دوره سربازی آموزشی برای همه به مدت چند ماه اجباری باشد و کسی که میماند حقوقی دریافت کند و کسی که میماند مالیاتی به عنوان مالیات دفاعی پرداخت کند. یعنی همون که همون مالیات دفاعی رو پرداخت کند. کسی که نمیماند یعنی بره این مالیات دفاعی رو پرداخت کند. اینو خبرنامه دانشجو می نویسه. درست؟ ببینید دقت کنید. کیا اون وقت تو این کمپین هستن؟ بی بی سی 2016، بی بی سی 2018. اینا مطالب متعددی دارن تو این زمینه. بی بی سی 2016، کمپین نه به سربازی اجباری از سوی مرکز مطالعات لیبرالیسم و گروه دانشجویان و دانشجوآموختگان لیبرال ایران با تأکید بر انتخاب آزادانه جوانان ایرانی و تقویت نیروی نظامی کشور راه اندازی شده است. سال 2016. درست؟ بی بی سی 2018 هم همین ادامه میده. من وارد بحث نمیشم. فقط یک جمله رو میخونم از ته این بسلا گزارش بی بی سی 2018. میگه این نیروی بزرگ انسانی، منظورش این ارتشیه که چیه؟ ارتشیه که الان از طریق سرباز نظام وظیفه و این حرفا هست، چون بزرگ دیگه، تعداد سربازاش زیاده. میگه این نیروی بزرگ انسانی که عملیات متعدد برون مرزی هم انجام میدهند، به خودی خود نشان دهنده نوعی از اقتدار نظامی به همسایگان و رقبای منطقه ایران است و نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اینو داشته باشیم. این که نوعی از اقتدار نظامی به همسایگان و رقبای منطقه ایران داشته باشیم، چون بی خود نیست آخه بی بی سی یعنی همچین بحث رو داره میکنه. دویچه وله حالا از یه خورده قدیمی تره، 1392، کمپین نه به سربازی اجباری. اینو داشته باشیم، اینو یه خورده بعدتر میریم جلو. متوقع قبل از اینکه به این برسیم، یک بحثی رو اون وقت ما داریم در دنیای اقتصاد، وال استریت جورنال ایرانی، در دنیای اقتصاد که دنیای اقتصاد خودش به نقل از خبر آنلاین این بحث رو میزنه. خبر آنلاین پورتال خبری نزدیک به رئیس مجلس اون دوره آقای لاریجانی، که آقای لاریجانی این خمال 1394، یعنی دورانی که دوران دیگه شکوفایی هم نزدیکی عمیق بین آقای لاریجانی و آقای روحانی، یعنی دوران این طیفه، دوران ترکتازی این طیفه. دنیای اقتصاد به نقل از خبر آنلاین خبر از یک سمیناری میزنه که در اون سمینار کارشناسان وارد این بحث شدن. من کارشناسان زیادی هستن، اینا رو لینکاشم میذارم که رفقایی که علاقمندان برن دنبالش. اما صادق الحسینی، این صادق الحسینی دقت کنید، این صادق الحسینی از دانشگاه صنعتی شریفه، جزء به اصطلاح اتاق فکر دانشگاه صنعتی شریفه، و این اتاق فکر دانشگاه صنعتی شریف یکی از اتاق فکرهایی که صادر میکنه تمام این نوع افکار و ایده ها رو، ایده های به اصطلاح بازار آزادی رو پمپاژ میکنه، تزریق میکنه به کل هم نظام داخل ساختارهای نظام و هم درون جامعه. دقت کرده باشید اون کمپینی که الان صحبتشو کردیم در مورد بهبود سربازی اجباری، اون کمپین اون وقت چیه؟ اون کمپین توسط 7 دانشگاه، یکی از اون دانشگاه همین دانشگاه صنعتی شریف بود. آقای الحسینی ادامه داد، سرباز اجباری به نوعی دارد به جامعه مالیات میدهد. دقت کنید، سرباز میگه داره به جامعه مالیات میدهد. چجوری داره مالیات میده؟ سربازی که میره اجباری کار میکنه، تفاوت میزان دستمزد ارتش و حداقل حقوق خودش یک جور مالیات پنهانی است که معادل 1/4 مالیات کل کشور است. این مالیات را فقیرترین افراد جامعه دارن پرداخت میکنن، که یکی از دلایلی که باعث میشود سربازی اجباری ناعادلانه باشد همین است. بعد دقت کنید، الحسینی در پایان به ارائه راهکار پرداخت و گفت اگر سیستم خرید قسطی سربازی داشته باشیم، به طوری که از بین 800 هزار نفر سرباز آن بخشی که میخواهند به خدمت بروند و حقوق دریافت کنند و حقوقشان را هم کسانی تأمین کنند که نمیخواهند به سربازی بروند، مشکلات حل خواهد شد. یعنی چی؟ روشنه. پول دارا پول بدن، بی پولا برن سربازی. اون چه ولی جالبه به این که چیه؟ به این که این نوع طرح مسئله خیلی جالبه. یه ذهن بسیار خلاقی میخواد در شارلاتانیزم، در کلاهبرداری، که شما برگردی بگی سرباز اجباری به نوعی دارد به مالی به جامعه مالیات میدهد. تفاوت میزان دستمزد اینا میگه یه جور مالیات پنهانیه که معادل 1/4 مالیات کل کشور است. ببینید شبیه چیه؟ شبیه این تبلیغاتاییه که میکنن یارو جنسشو 100 دلاره میکنه 80 دلار، یا اینکه به شما یه کارت میده میگه این کارت شما اگر بگیری از من که از من خرید کنی، هر دفعه میتونی، هر دفعه که خرید میکنی در واقع صرفه‌جویی میکنی. چرا؟ چون 10% صرفه‌جویی میکنی. خب به شما نمیگه شما داری پول میدی، من قیمتی که گذاشتم 100 دلار دارم به شما 90 دلار میفروشم، اون 90 دلار رو به شما نمیذاره تو جلو چشمت ببینی، اون 10 دلاری که ظاهرا خودش ازت نمیگیره اون رو میگه ببین تو پول در آوردی، هم خرید کردی هم پول در آوردی، پول فروش ما در نیوردی. ولی تبلیغات داره اینو وامگون تو این بحث مالیات اینه که ما یه جور مالیات پنهانی است. اما این از کجا اومده؟ حالا اینو خواهیم دید که از کجا اومده. به جزئیات دیگه‌اش کاری ندارم، جزئیات مثلا جامعه شناسانه دوباره مربوط به این که زنان وارد چیز میشن، زنان وارد دانشگاه میشن، پسران نمیتونن وارد دانشگاه بشن، اینا رو شما میتونید تو همه کشورهایی که در مورد مسئله به اصطلاح نظام وظیفه اجباری بحث بوده و این حرفا، تو همه این کشورها این بحثا رو میتونید ببینید که چه به اصطلاح مزایایی، چه مشکلاتی برای خانواده ایجاد میشه و غیره و غیره، و همه این هم جواب داره، خیلی روشنه. این که مزخرفی که اینا میگن در مورد اختلاف این که نمیم پسر اینجوریه نمیم دختر اینجوریه، خیلی ساده است، خیلی ساده است، همگانیش کنید دیگه، از این ساده حرف که نمیشه که. اگر واقعا مشکل اینه که پسرها میرن توی دانشگاه مثلا نمیتونن درسشون رو ادامه بدن، یه بار بیشتر نمیتونن کنکور شرکت کنن، ولی دخترها هر وقت تا هر وقت دلشون میخواد میرن، خب اجباریش کنید. اگه واقعا اینه، شما ضرورت یه سازمان اجتماعی رو از عوارضش که نتیجه نمیگیری که، ضرورتشو از یه چیز دیگه نتیجه میگیری، عوارضی اگر داشت عوارضش رو سعی میکنی برطرف کنی. تو تمام این بحثا میگم خدای همین یه نوع شارلاتانیزمه که به اصطلاح از رو عوارض معینی اون وقت دارن خود اون چیز رو به اصطلاح میزنن زیرشو. خواهیم دید برای چی میزنن و کی این فکری ها هستن که دارن میزنن و چرا. اون وقت من میگم خطرناکه این قضیه. خب این مال 1394 بود، این فلش بک مون رو داریم میریم عقب دیگه، داریم میریم عقب ببینیم کجاست. بالاخره ما یه چیزی یه خورده سرتای این قضیه رو در بیاریم. آخه چجوری شده وعید اشتری میاد اینجور داره حرف میزنه؟ عدالت طلب ما، من نمیدونم از دو سایت هاش توی بسلا کانال هاشون مینویسن اینا رو، من تو نمیدونم قبلا هم توی بسلا توی قضیه بورس، وقتی بورس یه دفعه توی همین پارسال یه سال نیم پیش دو سال پیش بود، بورس وقتی اومد و گفتن که اگر اشتباه نکنم 60 بود وارد بورس داشت میشد، که یه دفعه گفتن دیگه بورس که حسابی بگیره و ملت بریزی تو بورس و اینا، اون موقع ما دیدیم توی کانال های همین ادارت طلب ها که اومدن و برنامه گذاشتن و در توضیح بورس و تای جلسه هم صحبت این بود که خب حالا رفقا حالا تعطیل کنیم و بریم بورس و سرمایه گذاری کنیم. بالاخره باید بفهمیم چی شده آخه، چرا اینجوری شده. یه جماعت اینا که لیبرال های توغ نبودن که، ببینیم از کجا اومدیم بسا تا اینجا رسیدیم به خبر آنلاین علی لاریجانی دوست آقای روحانی و اینکه دنیای اقتصاد مال موسی قرنجاد و مسعود نیلی و اینا داره این رو منعکس میکنه. برگردیم یه خورده عقبتر، برگردیم یه خورده عقبتر ببینیم سال 1392، در سال 1392 تریبون زمانه دو هفته پس از آن که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهادی را مبنی بر جایگزینی سربازی اجباری با سربازی حرفه‌ای و یا داوطلبانه منتشر کرد، یک گروه سیاسی دانشجویی با همکاری یک مرکز مطالعاتی اقدام به راه اندازی کمپینی با عنوان نه به سربازی اجباری کردند. این کمپین شعار خود را سربازی اختیاری حق جوان ایرانی است اعلام کرده است. دقت کنید این کمپین با اون کمپین قبلی فرق می‌کنه. اون کمپین اسمش بود بهبود سربازی، مال اون 70 دانشگاه بود. این کمپین هست نه به سربازی اجباری. اینه کی را انداخته؟ در اعلامی آغاز به کار این کمپین که توسط گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران و مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم را اندازی شده است. بینگو. حالا فهمیدیم ماجرا چیست. ببینید این بحث چه سالی؟ 92. دویچه وله، حالا اون تریبون زمانه بود، دویچه وله 1392. 92 چه سالیه؟ 92 سال روی کار آمدن دولت روحانی دیگه. دویچه وله 1392، کمپین نه به سربازی اجباری، 27 مرداد امسال، همون گزارشی که از در واقع تریبون زمانه از خبر آنلاین منتشر کرد. 27 مرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس و غیره و اینا، دو هفته پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران به همراه مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم کمپین نه به سربازی اجباری را راه اندازی کردند. یعنی دولت روحانی اومده سر کار، مجلس داره قشنگ میکوبه بره اونور، بعد دو هفته بعد از انتشار گزارش فلان، دانشجویان مختگان و دانشجویان لیبرال ایران با مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم اینا چیز کردن. اینا کیا هستن؟ سعید قاسمی نژاد جزء گردن کلفتاشونه، عبدالرضا احمدیه، اینا هستن. یه جریانی هستن که به اصطلاح دانشجویان مختگان لیبرال الان کجا هستن؟ الان همشون اینجا نشستن توی ایرانت ناشنال و توی وایس آف امریکا و اینا. الان اصلا میگن که آقا این سعید قاسمی نژاد میگه که یک پارچه شدن، اصلا از بین رفتن اصلاحات و یک پارچه شدن اپوزیسیون حول مسئله براندازی امیدیه که در جامعه ایران به وجود اومده. یعنی اینا وظیفه‌شون انجام دادن، کارشون انجام دادن و الان اومدن از اون عبور کردن و اومدن اینجا. اما اون موقع به عنوان پیش آهنگان، و برید اگر نگاه کنید همین الان همشون، مثلا فرض کنید آقای عبدالرضا احمدی رو شما برید نگاه کنید، به طور مفصلی در مورد هر چی ایشون می‌نویسه در مورد اقتصاد بازار آزاده، از نقطه نظر سیاسی هم اینا اصلا سانتیمانتال نیستن، رمانتیک هم نیستن، جمهوری پمهوری و دموکراسی و این حرف هم نمیخوان، چکمه و این چیزا خیلی خوب هم هست براشون، مثلا فرض کنید پینوشه، یعنی خیلی هم خوبه، این اصلا مشکلی باش ندارن، یعنی این تیپی هم. ولی اینا اون موقع که این تیپی نبودن که، اون موقع در واقع در تداوم حرکت مجلس اومدن و این کمپین رو را انداختن در داخل کشور. عبدالرضا احمدی از مؤسسان این کمپین درباره هدف راه اندازی آن به دویچه وله میگوید یکی از اهداف ما مطرح شدن این پرسش در جامعه است که تداوم قانون خدمت سربازی اجباری در ایران برای نزدیک به 9 دهه چه نتایج مثبتی با خود به همراه داشته است. این 9 دهه خیلی جالبه ها، این رو چیزم میگه حسن عباسی هم تو اون کلیپی که ما اول صحبت کردیم سربازی رو رضا شاه آورد. خب یعنی میخواد بگه یه چیز بدیه که این رضا شاه آورد این رو. نه دهه در حالی که سربازی اختراع رضا شاه نیست، یه چیز قدیمی تری که وارد بحثش اون بعدن یه توضیح میده. بعد ادامه میده آقای احمدی و این جالبه، یه جزئیات بقیه‌اشو کاری ندارن اما این تیکش جالبه. او میافزاید متاسفانه امروز جای متونی چون یادداشت‌های میلتون فریدمن که یک اقتصاددان لیبرال آمریکایی و یکی از مدافعان اختیاری شدن سربازی در آمریکا بوده است، یا تجربیات جامعه مدنی و بسیاری از اندیشمندان دیگر در تحقق یک خواست مدنی در فضای تئوریک ما خالی است. ما در این کمپین سعی داریم تا این خلأها را نیز پوشش دهیم. مدت کوتاهی بعد همون آبان 92 شماره به اصطلاح شماره 20 نشریه تلنگور در میاد. تلنگور نشریه به اصطلاح تئوریکی ایناست و اصلا عنوان نشریه تلنگور سربازی اجباری. عدالت طلبان ما 8 سال عقبن که اسم بردگی اقتصادی گذاشتن روی بردگی نمرکیچی گذاشتن روی ویژنامه ضد سربازی اجباریشون. اولین مقالش مال عمر سربازی اجباری در ایران به پایان رسیده است، نوشته مجید محمدیه. مجید محمدی هم خوب میشناسیم دیگه، الان تو خارج کشوره و تو فکر کنم همین وایس آف آمریکا اینا باشه. بقیه رو کاری نداریم، رویا کاشفی و اینا رو کاری نداریم، قطعنامه هاشون و اینا رو کاری نداریم. مانیفست در مخالفت با خدمت سربازی و نظامیگری، جالبه کسایی دارن مانیفست میدن علیه نظامیگری که بعدن خودشون به اصطلاح با نظامیگرترین دولت آمریکا هم دست شدن. اما اینا کاری نداریم. این مقاله جالبه، صفحه 23، خدمت سربازی مالیات است، نوشته یه میلتون فریدمن. معلوم میشه که بحث آقای صادق الحسینی که این مالیات پنهانی از کجا داره میاد. آقای فریدمن در این نوشتهش، در این نوشته خودش در مورد سربازی، این که مالیات پنهانی است، حتی تقریبا همون فرمول بندی رو به کار میبره. میگه دو نوع مالیات اساسا هر دولتی دو راه برای انجام هدف خودش داره. خب حالا یا بزرگ راه میخواد باشه یا برپا کردن ارتش باشه، حالا فرق این دوتا رو کاری نداریم، وارد بحثش نمیخوام بشیم. دولت میگه میتونه ابزارهای مورد نیاز رو مصادره کنه و کارگران و دیگر افراد رو مجبور کنه تا زمان اتمام کار کنن، یا میتونه که کالا و نیروی انسانی لازم برای تکمیل کار رو خریداری کنه. برای یا میتونه مجبور کنه یا میتونه خریداری کنه. در پیشنهاد اول ببینید شامورتی بازی، در پیشنهاد اول تنها افرادی که مالک اموال ضبط شده هستند یا افرادی که خدمات اجباری ارائه میکنند ملزم به تحمل هزینه ساخت بزرگا یا پروژه مسکن هستند، آنها برای تأمین مالی پروژه مالیات پرداخت میکنند، البته مالیات نوعی. برای هم بحث صادق الحسینیه، یعنی بحثیه که صادق الحسینی در واقع بحث فریدمنه، بحث ایشون نیست، بحث برعکسه یه خورده. در پیشنهاد دوم عامه مردم از طریق پرداخت مالیات برای تأمین مالی پروژه متحمل هزینه کالاها و خدمات ضروری میشود. شامورتی بازی فکر کنم روشنه دیگه، بحث خدمت سربازی بحث یه پروژه نیست که شما به تعداد مثلا فرض کنید تعداد 100 تا 1000 تا 10000 تا کارگر رو برداری بذاری سرش. بحث در سر نظام وظیفه همگانی است، یعنی کاری همه باید بکنن. برای این شامورتی بازیه. شما وقتی میگی که بخشی از جامعه است بیداری مالیات میده، در حالی که یعنی کاملا مشخصه ماجرا چیست. بس خب من وارد بقیه بحثا نمیشم که خودش در مورد ارتش آمریکا حرف میزنه و غیره و جنگ ویتنام چی بود و چی نبود این حرفا. اساس بس روشنه، معلومه چیست. اونایی که پول دارن پول بدن و اونایی که چیه، اونایی که پول ندارن برن ارتش دیگه، برن ارتش کار بکنن. مسئله خیلی جالبه، همه اینا وقتی یه جوری مانع بود میکنن که میگن اون کسی که میره ارتش حرفه‌ای داوطلبانه میره ارتش حرفه‌ای، خودش داوطلبانه میره، خودش داوطلبانه میره، از روی علاقه میره. در اینکه فکت واقعی اینه که در تمام این کشورهایی هم که ارتش حرفه‌ای دارن، کسایی میرن وارد ارتش میشن، اکثریت بزرگ کسایی که میرن وارد ارتش میشن کسایی هستند که هیچ کاری نمیتونن بکنن، یا هیچ کاری نمیتونن بکنن، یا مثل نمونهای مثل آمریکا که از رو بدبختیشون برای اینکه بتونن برن کالج، بتونن یه کاری بکنن، میرن ارتش یه پولی بگیرن که بتونن این کارو بکنن. خب حالا من کاری به اون چیزاش ندارم. بنابراین وقتی برمیگردیم فلش بک میزنیم، میبینیم این اتفاق اینجا افتاده، این اتفاق مهمه. ببینید چند سال موقعی که روحانی بحث چیزو کرد، اون موقع ما این بحث مطرح کردیم. روحانی بحث بنزین رو آورد، بنزین رو گرون کرد، اون همه آدم کشته شدن، به قتل رسیدن. قبل از اون یعنی در جریان همین مسائل مباحث و این حرفا، این علی اکبر رائفی پور دائم میومد طرح خودشو برای بنزین مطرح میکرد و اینکه این بنزین ما نباید به اصطلاح بنزین رو این کارش بکنیم، بلکه میبایستی سهمیه بنزین بدیم به هر ایرانی و این عادلانه است، نه مثلا کسی که ماشین داره چقدر مثلا ما سوبسید بدیم یا ندیم و غیره و حرفا. هر ماه ما یه مقداری لیتر بنزین بدیم به هر ایرانی، فرقی نمیکنه این ایرانی آیا ماشین داره یا نداره، و قیمت بنزین رو بکنیم آزاد، کاملا آزاد. و خب خیلی روشنه در این حالت فرمول قضیه اینه دیگه، فرمول قضیه اینه، اون کسی که ماشین نداره وقتی 40 لیتر بنزین شما بهش میدی، این 40 لیتر بنزین رو میفروشه، خب قیمت بنزین اگه آزاد باشه خب به نفعش هم هست، یعنی چیز عجیبی نیست. اون کسی هم که یه ماشین داره و کار میکنه اونم مسئله نیست براش، بالاخره باید 40 لیتر بنزین یه جوری سر میکنه و 40 لیتر بنزین مجانی که داره بقیه هم پولشو میده دیگه یه جوری. اون کسایی که اون وقت 3 تا ماشین دارن، ماشین نمیدونم پر مصرف دارن و غیر و این حرفا، خب بله به ضرر اونا میشه، ظاهر قضیه ایناست دیگه. اما اتفاقی میفته تو این وسط چیه؟ اتفاقی میفته این وسط یعنی که میلیون ها ایرانی اون وقت، میلیون ها ایرانی یه کوپن بنزین 40 لیتری یا هر چی 20 لیتر یا هر چیزی 100 لیتری دارن دستشون که این کوپن رو باید ببرن بفروشن تو بازار. یعنی میلیون ها ایرانی وارد بازار میشن به عنوان فروشنده بنزین. یعنی شما میتونید تصور کنید یه بازار بزرگ بنزین را میفته یا یه بورس بزرگ بنزین را میفته و دقیقاً اون وقت این هدفش رو هدفش اون بود. خودش اصلا این رو میگه، میگه ایرانی ها الان فروشنده های خوبی نیستن، در این حالت میشه فروشنده های خوبی بشن، زرنگ میشن. یعنی که ما اینجوری میتونیم اصلا سرمایه‌داری خوبی درست کنیم از جامعه ما. جامعه ما میتونه هر کسی میتونه سرمایه‌دار خوبی بشه، خوب تشخیص بده چه موقعی بفروشه چه موقعی نفروشه. درست؟ این بحثی بود که آقای رایفی پور مطرح کرد. کی؟ ما همون سال 98 اینا. خب شاید 97 اینا. مرتب داشت روش کار میکرد و این رو به عنوان ابتکار خودش مطرح میکرد، که یعنی نوآوری خودش، که من رفتم به مقامات بدون من فلان به فلان جا به فلان جا هم گفتم به فلان جا هم گفتم به فلان جا هم گفتم. بحث اینه که خب ما رفتیم دنبالش دیدیم 6 سال قبل از اون، 6 سال قبل از اون توی همین دنیای اقتصاد این بحث مطرح شده بود. یعنی بحث از دنیای اقتصاد میومد، خیلی روشن بود، از دنیای اقتصاد میومد. یعنی اون پترن، اون الگوی حرکت رو شما می‌بینید، الگوی حرکت روشن چیست؟ در اون قضیه روشن بود، تو این قضیه هم کاملا روشنه. اتفاقی میفته سال 92 میشه، سال 90 چیز بدید، از 90 اون مجلس انتخاب میشه، همون مجلسی که 92 میاد این طرحو میده. 90 چه سالیه؟ 90 سالیه که 88 گذشته، یعنی جنبش سبز اومده و این جنبش سبز فضای جامعه رو آنچنان راست کرده، راست به معنی طبقاتی ها، نه فضای جامعه احمدی نژادی، نه احمدی نژاد زدن عقب، اون به قول معروف به قول خودشون اون پوپولیس بازی های احمدی نژاد زدن عقب. 90 یه مجلس اصولگرایی میاد که این مجلس اصولگرایی اصولگرایان نوع لاریجانی و نوع پناهیان هن که معتقدن که ثروت هر چقدر داشته باشی هیچ اشکالی نداره، در اسلام هیچ مرزی بر ثروت نیست. آقای پناهیانه که معتقده که دفعه بعد در انتخابات ریاست جمهوری ما باید دقت کنیم به این که کسی که داره میخواد رئیس جمهور بشه اهل خانواده هست یا نه، یعنی خانواده دار، ببخشید خانواده دار هست یا نه، یعنی گدا گدوله ها نمیتونن بشن. ما وارد دوره‌ای شدیم بعد از 88 وارد دوره‌ای شدیم که همین مجلسی که ما امروز صحبتشو ازش میکنیم، همون مجلس اصولگرایان اینا مصوبه میذاره که هیچ شهردار میبایستی حتما لیسانس داشته باشه. یعنی اینکه یه شما یه شهردار رو یه شهر کوچولو میشی، شورای شهر اونجا میخواد شما رو انتخاب کنه به عنوان شهردار، اگه کارگر باشی نمیتونی شهردار بشی چون لیسانس نداری. یعنی طبقه کارگر رو، طبقات زحمتکش رو کامپلت از ساختار دولتی حذف میکنه با مصوبه‌های این تیپی. ما از این داریم صحبت میکنیم. این مجلس میاد سال 92 اون بحثو میاره در مورد مسئله به اصطلاح سربازی اجباری، خب که میگه باید قطع بشه بره، و پشت بند این دانشجویان مرکز مطالعات لیبرالیسم و دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران کمپین رو راه میندازن، به قولشون هم وفادار میمونن، میلتون فریدمن هم پخش میکنن تو جامعه. بعد که کارشون تموم شد از اینا ناامید میشن، از آقای روحانی و از اون دولت و اینا میان بیرون. اتفاقی که میفته و از پرچم بر زمین افتاده اینها رو از انقلابیون گام دوم ور میدارن، عدالت طلبان انقلابیون گام دوم ور میدارن. این اتفاقی که داره میفته، یعنی از نقطه نظر اجتماعی این جامعه داره، جامعه رو میخوام ببرم باز به سمت راست به معنای چیه؟ به معنای تعمیق مناسبات بازار آزادی. این اتفاقی که داره میفته و این خطرناکه، اینو باید جلوشو گرفت. یعنی باید جلوشو گرفت، باید کوبید اینو نذاشت که اینا مرتب با کلیپ‌های کوتاه‌کوتاهشون از پویش سربازی من بگو اینا احساساتو برانگیخته بکنن و اینجور چیزا رو بندازن جلو. حالا اگر این یه خروجی برای اینکه استدلالای اینا رو وقت باید کوبید. برگردیم دوباره یه توضیح مروری هم داشته باشیم سر چیز جهانیش، بعد تهش هم میخوام بگم که از نقطه نظر ما خب رابطه ما بالاخره چیز ما چجوری فکر میکنیم در مورد ارتش، ماجرا بالاخره تکلیف ما چیه، فردا پس از دولت کارگری چی کار میکنه، چجوری باید این کارو بکنیم، ببینیم جلو ببریم جلو. ببینید اول بذارید من این رو براتون بخونم، این جالبه. در کمیسیون حقوق بشر اروپا، کمیسیون حقوق بشر اروپا چون یکی از چیزایی که اینا میگن خیلی جالبه که میگن بردگیه، این کار اجباریه، این بردگیه و غیره و غیره، از جمله همین عدالت طلبا، کمیسیون حقوق بشر اروپا در بند چهارم نمیدونم چی مال همین کمیسیون حقوق بشر اروپا اینا آورده ممنوعیت هر گونه بردگی و کار اجباری، هر گونه بردگی و کار اجباری. هیچ کس میگه اجازه نداره که چیه در بردگی و یا در رعیت موقعیت رعیت نگه داشته بشه، هیچ کس نباید مجبور بشه به این که چیه، مجبور به این که کار اجباری بکنه. بعد سوم این جالبه، میگه به عنوان کار اجباری یا وظیفه در این به مفهومی که در این قانون در این بند اومده تلقی نخواهد شد. چند مورد میگه که میگه اینا کار اجباری نیستن، اینا تلقی نخواهند شد به عنوان کار اجباری. چند مورد رو میگه، یکیش اینه سرویس رسانی یا خدمت رسانی نظامی یا نوع دیگری از خدمت رسانی که در چهارچوب نظام وظیفه خدمت نظام وظیفه در کشورها انجام خواهد شد. یعنی کمیسیون حقوق بشر اروپای لیبرال میگه نظام وظیفه اجباری بردگی نیست، این رو ما به عنوان بردگی نمیشناسیم. عدالت طلب ما اون وقت سوپر لیبراله، سوپر لیبرالی که میگه اینم بردگیه. حالا این سوپر لیبرال آخه چی؟ گفتم میلتون فریدمن و یعنی اون بخشی از به اصطلاح چیز، بخشی از لیبرالیسم که هر گونه رابطه به اصطلاح با وجدان اجتماعی اینا رو هم گذاشتن کنار، تا با تعهد اجتماعی اینا رو هم گذاشتن کنار، یعنی کاملا روشن اون ما داریم از زبان اینا میشنویم. برگردیم اجازه بدید نگاه کنیم ببینیم وارد بحثایی که تو کشورهای دیگه شده اونو واردش نمیشم، برای اینکه ترجیح میدم که سریعتر این بخش رو ببندیم و یه بحثی هم در رابطه طبقه کارگر و ارتش، یعنی کمونیسم و ارتش اینا داشته باشیم و بعد بریم به قسمت بحثای خودمون. ببینید تو کشورهای مختلف برای اینکه این روشن بشه قضیه چیست واقعا، من که واقعا روشن بشه علیکی ما داریم میگیم، بی خود داریم میگیم که مال به اصطلاح این بحثی که از اون ریشه از اون طرف داره میاد. نه ببینید نظام وظیفه در کشورهای مختلف نگاهی بکنیم، چون این هم یکی از موضوعاتی که مرتب اینا رو دارن تبلیغ میکنن. من کاری ندارم به این که حالا مثلا فرض کنید شما یک کشوری مثل کره جنوبی اینا، خب اینا هم نظام وظیفه دارن غیر اون حرفا. ببینید چند کشور هست که این چند کشور مهمه نگاه کردن به این چند کشور. انگلیس کشور شاخصی نیست، بالاخره شما وقتی نگاه میکنید نیروی اصلی جنگ انگلیس مال سربازای هندوستان و از مستعمرات و این حرفا بودن دیگه، تو جنگ جهانی دوم و اینا قبلش اینا اونا بودن بیشترین چیز، ولی اون شاخص اصلی نیست. اما دقت کنید چند کشور رو من براتون میشمارم و این سال به اصطلاح لغو نظام وظیفه رو تو این کشورها ببینید چه سالیه. آلمان 2011 نظام وظیفه لغو شد. هلند 1997 تعلیق شد، لغو نشد، یعنی ممکنه دوباره برگردونه. سوئد لغوش در سال 2010، اسپانیا لغوش در سال 2001، فرانسه اعلام لغوش در سال 1996 و پایانش در سال 2001. خب من بقیه کشورها کاری ندارم، چون بقیه کشورها به اصطلاح کاراکتریستیک خصلت نمایی نمی کنن. بحثی که ما الان داریم می کنیم اینو نمیشه تو دید. گفتم مثلا در مورد انگلیس، انگلیس شما نگاه 1963 نمیشه یا 61 یا 63 اینو گذاشت کنار، برای که اصلا ساختار ارتش انگلیس متفاوت بود. ارتش مزدوران داشتن همیشه و خب چیز. و تاریخا این رو به شما بگم، تاریخا خب ما یه به اصطلاح تا قبل از ورود به دوران جدید، ما یه ترکیبی از انواع ارتش رو داریم که یه ارتش مستقر معمولا هست، از همون دوران باستان هم اینجوری بود، یه ارتش مستقر هست، این ارتش مستقره. فرض کنید در قدیم طبقه ارتشیان داشتیم ما، در همین ایران خودمون هم بود، در جاهای کشورهای مختلف هم این تیپی بود در دوران باستان، و یا در به دوران فئودالی که می‌رسیم شاهزاده ها و مثلا لرد ها و اینا ارتشای خودشون دارن. یه ارتشای مستقری ما داریم و بعد چیه؟ و بعد یه موقع جنگ و اینا که میشه هیچ خبری نیست، یه دفعه می‌بینید شما دهقانان هم میان میچپونن تو همین ارتشای به اصطلاح مستقری که هستن. اساس قضیه اینجوریه. حالا ترکیباتی هم هست که به اینا کاری نداریم. اولین چیزایی که شروع میشه توی آمریکا شروع میشه که به اصطلاح این ستلرها برای دفاع از به اصطلاح چیزهای خودشون گروه های نظامی تشکیل میدن، در واقع برای کشتار سرخپوستا. بعد در جریان جنگ داخلیه که یواش یواش میره به سمت به اصطلاح این که به اصطلاح سربازگیری عمومی بشه. اما اصل قضیه، یعنی اون جایی که به اصطلاح این دیگه رسما به تبدیل میشه به چیز عمومی، انقلاب فرانسه است، ارتش ناپلئونیه، که اون ارتش ناپلئونی اون وقت میاد و مثل یه بولدوزری تمام این اروپا رو، تمام این ارتشای اروپا رو میزنه داغون میکنه. یعنی فرانسوی که وارد ارتش شده خودش رو، هویت خودش رو با فرانسه تبیین میکنه اون وقت و شروع میکنه به اون داره اون با اون ارتش عمومیش، اون نظام وظیفی همگانیش، اون ارتش بزرگی که تشکیل میده داره به اصطلاح از خودش، از جامعه خودش، از اینا دفاع میکنه. خب من وارد ارزیابی ازش فعلا نمیشم، فقط میخوام فعلا فوکوسمون رو همین چند کشور باشه برای این دوره، چون بالاخره از زمان انقلاب فرانسه تا همین دوره‌ای که ما الان داریم صحبت میکنیم، هلند 1997، آلمان 2011، فرانسه 2001، اینا این وسط کل اتفاقات اتفاق افتاده، دو تا جنگ جهانی بوده، خب اون وسط تکلیف چیه؟ اون فعلا داشته باشیم، برگردیم به این دوری که الان توشیم ما. شما وقتی به این دور نگاه میکنید چرا این کشورها تو این سالها اینو برداشتن؟ آلمان، هلند، سوئد، اسپانیا، فرانسه و این کشورها چرا شاخصن؟ برای اینکه این کشورها گفتم مثل انگلیس نیست، مثل آمریکا نیست. اینا کشورهایی هستند که کشورهای اروپایی هستند که دقیقاً بعد از جنگ جهانی دوم میرن به سمت چی؟ میرن به سمت دولت رفاه. اسپانیا با یه تأخیری میاد تو این قضیه. با یه تأخیری میاد چون اونجا دیکتاتوری بود و یه سنت اینجوری هم داره که بالاخره اونجا ارتش همگانی میاره، از اون سنت دیکتاتوری هم میاد. ولی اونای دیگه همشون با یه دولت‌های رفاهن. دولت به اصطلاح دولت‌های رفاه بعد از جنگ جهانی دوم اصلا از این روشن‌تر شما نمیتونی چیزی ببینی. اتفاقی که افتاده اینه این دولت‌های رفاه رو زدن نابود کردن، بعد هزینه اضافهشون بعد از به اصطلاح دوران فروپاشی دیوار، دولت کوچیک شده بود شیک. دولت کوچیک باید شیک شده بود، دولت باید هرچی کوچیک‌تر میشد و سازمان دولتی ارتش به مثابه یه سازمان دولتی باید کوچیک میشد. هم باید کوچیک میشد و ارتش به مثابه یک سازمان دولتی به عنوان عرصه از حوزه از سوداوری سرمایه نمیتونست کارایی داشته باشه، باید تبدیل میشد به یک حوزه بسیار سوداوری برای سرمایه. هر دو اینا اجباری میکرد، الزامی میکرد که این ارتش بزرگی که هم هزینه بود برای بورژوازی، این هزینه باید از بین میرفت و هم تبدیل میشد خودش به یه عرصه برای انباشت سرمایه. خب یه دفعه ارتش همه کوچیک شد. ببینید چقدر املاک آزاد شد، از پادگان ها بگیر تبدیل شدن به مجتمع های مسکونی یا مجتمع های اداری یا غیره و غیره، یا فروخته شدن کارخونه شدن یا هر چیز دیگه، یا اصلا مخارجشون کم شد، تا بالاخره ارتش های مینی ارتش هایی که الان چیزه. این که چقدر این ارتش های حرفه‌ای قادر به جنگیدن، توانایی جنگیدن دارن، این مضحکه رو ما الان داریم در رابطه با قضایای اوکراین داریم می‌بینیم. که تمام این کشورها رو شما اگه رو هم بذارید یه هفته هم نمیتونن در مقابل یه جنگ جدی، تو یه جنگ جدی نمیتونن دوام بیارن. این از کارایی اصلا چیزشون. فرانسه و انگلیسی که خودمون دیدیم، مثلا لازم نیست اوکراین ببینیم، در جریان حمله به لیبی خود این دو کشور پیشتاز بودن دیگه. بعد از یه ماه بمباران لیبی بمباران که کردن، یه ماه لیبی رو کارش تموم نشد، بیشتر طول کشید، بمبشون کم اومده بود دیگه، بمبشون کم اومد، فقط تقاضا کردن از آمریکا که آمریکا وارد شد و شروع کرد به بمباران، بمبشون تموم شده بود. یعنی اینا این همچی وضعیتی دارن، این آمادگی نظامیشون و چیز. اگر تمام قدرتی که اینا داشتن تا حالا به رخ کشیدن در مقابل ضعیف سوافا بود. حالا این بس حاشیه‌ای است، اما اساس بس یه چیز دیگه است. اساس بس اینه همراه با دو از بین رفتن اون چیزای دولت رفاه، اینا از بین رفت. شما سال 2011 شاید الان از میان رفقایی که تو جلسه هستن کسایی باشن اون موقع اومده باشن پناهنده شده باشن تو آلمان، یا بعدن کسایی که میشنون این بحثا رو، اون موقع شما حتی میومدی تو آلمان قبل از این سال 2011 اینا، وارد که میشدین، وارد جاهای مختلف که میشدین، از مؤسسات خیریه یا حتی هایمای پناهندگی، کمپای پناهندگی، همه جا شما سرباز هم میدیدید. منتها سربازایی که چیه؟ سربازی رو که دو قسمت کرده بودن، یکی سربازی به اصطلاح نظامی بود، یکیش هم شما میتونستی بگی من نمیخوام برم، اهل جنگ نیستم، نمیخوام تفنگ داشته باشم. به شما میگفتن خب بسیار خوب، سیویل دینست برو. سیویل دینست یعنی این که میتونستی خدمت بکنی توی جاهای غیر نظامی، ولی نظام وظیفه عمومی بود. این نظام وظیفه عمومی کلی به اصطلاح نیروی چیز داشتن، کار میکردن توی همین مؤسسات خیریه و اینا، همشون سرباز بودن و کلی هاشون وقت تو همین جاهای آموزشی هم میدیدن. اونایی که مثلا فرض کنید نگهداری میکردن از سالمندان، یا میگم حتی در اوتو پناهنده ها، خیلی جا. خب اینا رو برداشتن. اینم تو حاشیه به شما بگم، خصوص در مورد آلمان خیلی جالبه. از اون موقعی که اینو برداشتن و آلمان به اصطلاح ارتشش حرفه‌ای شد، کوچیک شد و این حرفا، به طور آشکاری گرایشات فاشیستی نازی ها تو ارتش آلمان رشد پیدا کرده. بلکه این ارتش دیگه اون چیزو نداره، اون به اصطلاح سوخت ساز یارو نداره، هی نیروی جدید بیاد و بره و این حرفا نیست. و به طوری که چیه؟ به طوری که بعد از اون آخرین اسکاندالی که نمیدونم 2019 اینا بود 2019 اینا بود، بعد از اون توسط به اصطلاح دولت قبلی، یعنی در واقع نماینده رسمی دولت قبلی توی بوندسویر تو ارتش آلمان، این بحث مجدداً اومد وسط که آقا ما نمیتونیم این بوندسویر دیگه، بوندسویر ارتش توده‌ای نیست، در واقع ارتش چیز نیست دیگه، شه سرباز در جامعه به عنوان شهروند تلقی نمیشه، جدا شده از جامعه. در حالی که قبلا شهروند بود، سرباز به عنوان شهروندی بود که دو سال سربازیشو میرفت و بعد دیگه، یعنی این تصویری بود که جامعه از چیز داشت. کاراکتر به اصطلاح ارتش رو این سربازی رقم میزد که اومده بود دو سال، یه سال نیم خدمت سربازیش انجام بده. از سال 2020 بالاخره این بحث دوباره الان راه افتاده. حالا الان در چه وضعیتیه من نمیدونم. در سوئدی که سال 2010 لغو شده بود، از سال 2017 بخشن دوباره راه انداختن نظام وظیفی همگانی رو، نه کامل بخشی ولی راه انداختن، برای که دیدن نمیشه بدون اون نمیشه. خب اینا فقط به عنوان نکاتی که چیه، نکاتی که پروتاگونیستا یا این مدافعان پرحرارت ارتش حرفه‌ای اینا رو، اینا اصلا نمیگن، نمیگن که آزندار آلمانی همچی بسیل افتاده، یعنی اینا رو وارد بحثش نمیشن. حالا اساس بحث ولی روشن شده چیه؟ روشن چیه؟ حالا برگردیم به یه تصویر عمومی تر. خب خود ما اصلا چی فکر میکنیم راجع به این موضوع؟ ما چه جوری باید فکر کنیم اینا؟ ببینید من اول گفتم در چیز، در از تاریخ بخوایم نگاه کنیم، تو تاریخ بخوایم نگاه بکنیم، اولین باری که به اصطلاح این اتفاق افتاده که یه ارتش همگانی ما داریم اون موقعیه که بورژوازی اومده و با انقلاب فرانسه این کارو کرده، این کارو متحقق کرده، یه ارتش همگانی. خب این ارتش همگانی که بعد میگن این برای دولت ملت و فلان اینا، بعد خب روشنه که بعد این در مقابل چیه؟ در مقابل به اصطلاح قدرتیه که به عنوان رقیب هست دیگه. ببینید انگلز تو همون نوشتش یه بحثی رو داره که این نکته بسیار جالبه. لحظه اجازه بدید من این رو پیداش کنم. میگه که میگه این بحث خیلی جالبیه، میگه این میگه که کاملا درستی که ارتش ها ابزار کودتاهای دولتی هم، بعد هر گونه تقویت ارتشی امکان وقوع یک کودتا رو افزایش میده. خیلی جالبه این، شما ارتش رو تقویت میکنی امکان وقوع کودتا افزایش پیدا میکنه، چون بالاخره ارتش و کل بوروکراسی و اینا اینکه همیشه این تاندانس و این گرایش رو دارن به اینکه خودشون رو مستقل کنن، این همیشه بوده تو جامعه بورژوازی. اما برای یک دولت بزرگ ارتش، قدرت ارتشی لازم برای یک دولت بزرگ از روی بزرگی و یا کوچکی چشم‌اندازهای کودتاهای نظامی نیست که تعیین میشه، یعنی بزرگتر بودن یا کوچکتر بودن خطر کودتاهای نظامی نیست که اندازه ارتش بزرگ برای اندازه ارتش رو برای یه قدرت بزرگ تعیین میکنه، بلکه بزرگی ارتش های قدرت های بزرگ دیگر. خیلی جالب این که قدرت های بزرگ دیگر چه ارتشی دارن. اگه قدرت های بزرگ دیگه ارتشی دارن که بزرگن و نیرومندن، خب شما نمیتونی اون دولته نمیتونه بگه آه من یه ارتشی میخوام کوچولو باشه. برای من این تا جایی که به خود این موضوع برمیگرده، بذارید همینجا یه المنت توشه. برای ما چی؟ برای دولت کارگری. خب اصلا کاملا روشن، کاملا بدیهیه که دولتی که دولت کارگری که قرار باشه بیاد سر کار و این حرفا بتونه قدرت بگیره دست خودش، در یه محیط خصمانه خواهد بود. بی برو برگرد. برای این همین نکته رو همینجا باید داشته باشیم. اما برگردیم به چیز. در همون مقاله انگلز از نظام وظیفه اجباری که میگه ضمناً در حال حاضر، یعنی اون موقع، تنها نهاد دموکراتیک تو آلمانه در پروسه، یعنی این رو به عنوان نهاد دموکراتیک ازش صحبت میکنه، نهاد دموکراتیک، میگه همگانیست دموکراتیکه به همون اعتبار که چیزه. خب بنابراین ما میتونیم طرفدار ارتش اصلا نظام وظیفی اجباری باشیم؟ ای کاش جواب به این سادگی بود. نه نمیتونیم باشیم. به همین خاطر میگم ابتدای کار نباید اصلا موضع بگیریم. اینکه وضعیت سربازا در ایران وحشتناک خراب است، اینکه تجهیزات ممکنه بد باشد، اینکه هر چیزی ممکنه، اصلا اینکه این ارتش در مقابله با منتقدین خودش در موضع ضعف قرار داره، همه اینها ساخته و پرداخته آماده یک نظامیه که در باج دادن به بورژوازی در ید طولایی داره، در سرکوب کردن کارگرام ید طولایی داره. بنابراین از این نقطه نظر به ما مربوط نیست. بذارید، اما از یه وجه دیگه هم هست. نظام وظیفی همگانی مصر هست، ترکیه هم هست. طبقه کارگر چی ازش داره؟ جز این که چیه؟ جز این که در مصر که شما داری میبینی یه کودتای نظامی کردن، پدر ملت هم در بردن. ارتش هم نظام وظیفی همگانیه دیگه. در ترکیه هم همینجور. در آمریکای لاتین ارتشا نظام وظیفی همگانی بود و مرتب داشتن کودتا میکردن. الان نمیدونم چقدرشون نظام وظیفی همگانی دارن، چقدر ندارن. تو برزیل میدونم هست، ولی خیلی کم استفاده میکنن ازش. درصد خیلی کمی میرن استفاده میکنن. ولی به هر صورت میخوام بگم این هست. بارزترین مثالش آلمانه. همین آلمان. آلمان بعد از جنگ جهانی اول فاتحین تصمیم میگیرن که اینجا ارتش نباشد. 1935 هیتلر اومده سر کار، قدرت رو گرفته دست خودش، دوباره نظام وظیفه اجباری همگانی رو به اصطلاح رایج میکنه. 1935 درست؟ 4 سال بعد جنگ جهانی دوم شروع میشه. یعنی بنابراین اصلا ما نمیتونیم از زاویه به اصطلاح نظام وظیفه همگانی یا ارتش حرفه‌ای که بساشو کردیم گفتیم چیه؟ یعنی ولی از اون زاویه هم نمیشه وارد این بحث شد. یعنی نمیشه به هیچ وجه نمیشه وارد این بحث شد که اون خوب است یا چی. اما به طور کلی اون چیزی که تو بحث ارتش حرفه‌ای هست، اون چیزی که تو بحث ارتش حرفه‌ای هست، زدن اون وجه همگانی و اجتماعی یک خدمتی است، یک به اصطلاح فعالیتی است که چیه؟ این فعالیت اون وجه اجتماعی و همگانیش دقیقاً اون وقت به طبقه کارگر مربوطه. یعنی وقتی شما از نظام وظیفه اجباری، وقتی نظام وظیفه رو ازش صحبت می‌کنی، اون وجه همگانیش وجهیه که به طبقه کارگر مربوطه. همون موقع بحثی که چه از اون موقع بوده و چه توی انقلاب اکتبر هم بود این بود که این فرزندان کارگران هن که میرن اونجا و نحوه به اصطلاح کار کردن با اسلحه رو یاد میگیرن و این احتیاج داریم ما. اینو احتیاج داره طبقه کارگر، این رو احتیاج داره برای کسب قدرت، این رو احتیاج داره برای حفظ قدرت. اما اجازه بدید یه تیکه ای رو بخونم از بسیار جالبه، از ایزوستیای 26 آوریل 1918. دقت کنید بعد از چیزها، 26 آوریل 1918 میگه که مسلح کردن بورژوازی به معنای اینه که یک جنگ پایان ناپذیر داخلی رو در صفوف ارتش داشته باشیم ما. بعد میگه این باعث میشه که قدرت ما در جنگ با دشمنان خارجی فلج بشه. دولتیه که در محاصره است داره میجنگه، دولت کارگری در حال محاصره. یه بخشای به اصطلاح زالو صفت و استثمارگر، حالا یا داره رباخار یا هر چیزی، استثمارگر جامعه که مایل نیستند وظایف یکسان و حقوق یکسانی مثل بقیه داشته باشن، نبایستی امکان تسلط مثل دستیابی به اسلحه رو پیدا کنن. یعنی چی؟ میگه که دولت کارگران و دهقانان راههایی رو پیدا خواهد کرد که به این شکل یا با یه شکل دیگری بار دفاع از جمهوری رو که توسط این جنایت‌های طبقات دارا در سخت‌ترین شرایط بهش تحمیل شده به دوش بورژوازی بندازه. میگه راهی رو باید بعدش پیدا باید بکنیم. اما آموزش نظامی و تسلیح توده‌ای در دوران گذار آینده فقط مختص کارگران خواهد بود و کسانی که چیه؟ و کسانی که از کار بیگانه به اصطلاح کار بیگانه رو استثمار نمی کنن. دقت کنید خیلی جالبه. یعنی میگه همگانی اوکی آره، ولی بورژوا رو نباید را بدیم، نباید بهشون آموزش بدیم. خب یعنی برای اون چیزی که هست، اون وجه عمومی اصطلاح این خدمت، وجه همگانی این چیزیه که طبقه کارگر بهش احتیاج داره. و از این زاویه اون وقت اون چیزی که باعث میشه که به اصطلاح این وجه همگانی و عمومی رو بزنه و کاری که الان داره صورت میگیره جایگزین بکنه با چی؟ با منفعت خصوصی خالص، خصوصی خلدست. اینو باید جلوش وایساد. و برای اینکه باز یه بار دیگه تاکید بکنیم که چقدر این ماجرا خطرناکه، ببینید کمپینی هست توی فارس من برای حس سربازی حرفه‌ای، برای سربازی حرفه‌ای و برای به اصطلاح برداشتن این چیز. این کمپین رو شما اگه الان برید نگاه کنید 58,000 نفر اینو امضا کردن. و خیلی جالبه، جمله اول این کمپین اون وقت اینه: بزرگترین مانع برای فعالیت اجتماعی و اقتصادی جوان ایرانی پس از اخذ دیپلم و رسیدن به سن 18 سالگی کارت پایان خدمت است. خب اگه کارت پایان خدمت داشته باشی 20 ساله شد چی؟ بزرگترین مانع برای فعالیت اجتماعی و اقتصادی جوان ایرانی. شما میتونید متن رو برید بخونید، ببینید که این متن تو لینکش هست، توی چیز لینکش رو می‌خوایم بسو گذاشت، میتونید بخونید و ببینید که تمام بحث اصلا رو همینه که چجوری به اصطلاح مانع تولید رو میشه برداشت. مانع تولید یعنی همون به اصطلاح اینکه چجوری میشه کارآفرین شد، بیزینس به اصطلاح راه انداخت. 58,000 خورده نفر اینو نگاه کردن. خب این 58,000 نفر، حالا دقت کنید، همین خبر این 58,000 نفر رو ببینید قضایات چجوری به هم دیگه به اصطلاح گره خورده. روزنامه جروزالم پست اسرائیل گزارشی زده که بله آقای معاون رئیس پارلمان ایران خواهان نظام پایان نظام وظیفه اجباری شده. بعد همین آقای امیر حسین قاضی زاده هاشمی توییت زده و فلان این حرفا. وبسایت ایران انترنشنال، ایران انترنشنال ریپورتد میگه، اون وبسایت گزارش داده که به اصطلاح 50,000 نفر، اصلا تیتر مقالاش هم همینه، بیش از 50,000 نفر در ایران خواهان به اصطلاح پایان یافتن این خدمت اجباری شدن. خب خیلی روشن از زاویه، قبلا هم دیدیم بی بی سی و اسرائیل و اینا مسئله چیست، چه اتفاقی داره میفته. از این زاویه اون وقت واقعا تعجب انگیزه، به این حماقت تعجب انگیزه که یک حسایی میان اونجا و میگن که مثلا فرض کن با یه ارتش حرفه‌ای 200,000 نفره گل و بلبل ما میتونیم مرزای ایران رو نگه داریم. آخه واقعا از این حماقت بزرگتر کدوم آدم عاقلی حاضر میشه با 10 میلیون با 20 میلیون بره در مرز افغانستان تو زمستون تو برو باره 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 برجک ماهی 20 میلیون بگیره وایسه؟ یعنی حماقت وحشتناکیه که اینا دارن میکنن از این زاویه، یعنی در زاویه اصلاح تقابل با این طرح چیزشون، طرح به اصلاح نظام وظیفه اجباریشون. اما از این که بگذاریم، خب تلاش ولی روشن معلومه چیه، جهت حرکت معلومه چیه، جهت حرکت زدن اون به اصلاح وجه همگانی چیزیست به اسم نظام وظیفه اجباری همگانی و بعد جایگزین کردنش با منافع خصوصی. این اون وقت دقیقاً به معنای گسترش جهانبینی بورژوایی به اصطلاح دستراستی بازار آزادی و این چیزیه که اون وقت باید بگم جلوش وایساد و به نظر من خطرناکه این مسئله، باید جلوش وایساد. یعنی نه فقط از زاویه میگم، از زاویه به اصطلاح ژئوپلیتیک و اینا، چون تصور من این نیست که طرف مقابلش در ایران در به اصطلاح اون ستاد به اصطلاح کلونی روی انتظامی این حرفا به همین سادگی کوتاه بیان. یعنی بالاخره اونا بیا واقفن به این قضیه که نمیشه به همین سادگی کوتاه اومد در مقابل این چیز این. ولی چیزی که باقی میمونه اینه که این ضرری که همین الان داره وارد میشه، و اونم اینه که بالاخره چند نفر میرن اون صحبت رو نگاه میکنن از یه آدمی به اسم عدالت طلب که در واقع داره از بنیانهای نظم طبقاتی داره دفاع میکنه. تا جایی که به یه جمله بگم آخر قضیه، علل عموم خب روشنه برای به عنوان جریانی که کمونیسم، به عنوان جریانی که خواهان به اصطلاح از بین بردن این ساختار دولتی تقسیم قوا و بعد دولت ارتش بوروکراتیک و دولت بوروکراتیک و این حرفاست، خب روشنه که تسلیح همگانی، ارتش توده‌ای، اینا چیزاییه که به اصطلاح مد نظر ماست. یعنی اون وجه عمومی و اجتماعی همگانی این خدمات، این خدمت. اما خب دیدیم که هم تا جایی که مثلا جامعه بورژواییه حتی از این هم نمیشه دفاع کرد، و حتی در یه دولت کارگری هم خب مطلبی که از ایزبستیا خوندیم نشون میده که چه بسا در دورهای ممکنه طور دیگه ای تصمیم بگیره آدم و بره جلو. پس راست امیدوارم این بحث تا حدودی لااقل اهمیت قضیه روشن شده باشه، و امیدوارم که توی گفتگوها اون وقت صحبت‌های خوب بشه و جلوتر بریم. خیلی ممنون، خسته نباشید.
خب رفقا، امیدوارم به هر حال آماده شده باشید و برگشته باشید به جلسه. من دو مورد پیغام اومده که تقریبا هم طولانی هن میخونم، امیدوارم بتونم این دو مورد رو به هر حال با ترجمه که نوشتن و طولانیه درستم بخونم. یکی از موارد در واقع اشاره کرده به همون بحث اون وحید اشتری در گفتگو با اون جدال که رفیق بهمن هم بهش اشاره کرد. اینجا می نویسه که از قول وحید اشتری می نویسه که اشتری می گوید سالانه 400 هزار نفر وارد پروسی سربازی می شوند و 400 هزار نفر تصمیم می گیرند از این چرخ خارج شوند، یعنی جذب سربازی نشن، در واقع فراری محسوب میشن. میگه اینها خروج از کشور، سفر، گواهینامه، شغل، ارث، معاملات، جواز ساختمان و تأسیس شرکت رو ندارند. در واقع توضیح اشاره میکنه به اینکه در جواب اینکه برخی از این محدودیت ها به صورت موقت برداشته شده، اشتری میگوید که این فقط موقت است و قانون شامل همه این موارد میشه. یعنی در واقع اینا محدودیت هایی بوده که همچنان قانونن هست، هرچند طی تبصره ها یا به اصطلاح بخشنامه هایی به طور موقت کنارش میذارن. این دوست ما نوشته که از قول اشتری، دوباره نوشته که از قول ایشان هیچ مسئله در جامعه از مسئله فساد تا شکاف طبقاتی تا مسئله مدرک گرایی و اشتغال را بدون مسئله سربازی، یعنی بدون در واقع محل مسئله سربازی نمیشه طرح و حل کرد. مسئله سربازی یکی از مصادیق بازتولید فساد و شکاف طبقاتی در جامعه است. ایشان ادامه میده در واقع در جواب این ادعاهای اشتری، اشاره میکنه که اشتری از سر گشاد در شیپور میدمد. او میخواهد با حذف سربازی عمومی شکاف طبقاتی را کاهش دهد، ولی نگران این نیست که این سرباز کارگر در صورت سربازی نرفتن هم باید وارد بازار کار شود و نیروی کار خود را بفروشد و به شکل بسیار شدیدی استثمار شود. اشتری نگران خرد بورژواهایی است که احیانا هزینه خرید سربازی برای آنان گران تمام می شود و فرصت ورود به بازار کار و سرمایه را از آنان می گیرد. او می خواهد بورژواها را از این محدودیت برهاند و در این حال حجمی از نیروی کار را که به خدمت دولت بورژوایی در آمده و ارتش ذخیره کار موجود در جامعه اضافه کند تا نرخ دستمزد را پایین تر بکشد. اشتری نگران رابطه کار مزدی و بهای نیروی کار نیست. مسئله را از سربازی شروع می کند. وحید اشتری مسئله را از زاویه مشکلاتی که برای کاسبی و معامله و زندگی سربازان ایجاد می شود بعد مطرح می کند و نه از زاویه انباشت سرمایه و حاکمیت سرمایه. در واقع سربازی باید حذف شود چون حقوق فردی و فردگرایی را محدود می کند و مانع پیوستن سربازان به بازار آزاد می شود. که رابطه کار و سرمایه را که شکل مشخص سربازی در جامعه سرمایه داری می شود و معضلات فعلی را ایجاد می کند او رابطه کار و سرمایه را که شکل مشخص فعلی سربازی در جامعه سرمایه داری را و معضلات فعلی اون را ایجاد می کند مطرح نمی کند، بلکه از زاویه حق بورژوایی و فرد بورژوا مطرح می کند. در واقع تمام این سربازان از دید اشتری فردهایی هستند که برای رقابت در بازار به سبب سیستم سربازی دچار محدودیت شدند. این یکی از مواردی است که این یکی از رفقا گفته. یه رفیق دیگری چند تا نکته رو مطرح کرده، به هر حال اینم همین الان میخونم. مورد نقد نظر به اصطلاح عدالت طلبان در رابطه با سربازی و به اصطلاح امثال وحید اشتری بود. این یکی به نوشته: با عرض سلام و خسته نباشید، مسئله اصلی الان شرایط خدمت مسائلی مثل خیلی از سربازها حین خدمت انواع توهین و تحقیر را میشنوند، با دستمزد دریافتی در حد 1,000,000، خودکشی های فراوان، اتلاف عمر، فشار اقتصادی به خانواده ها، پارتی بازی و غیره و و و. ادامه میده: راه حل برای این مسائل چیه؟ چرا باید یک نفر عمرشو برای ریختن چایی و تهیه صبحانه برای یک فرمانده تلف کند؟ باز در ادامه مینویسه: من به شخص خودم سرباز بودم، به جرأت میتونم بگم علاوه بر 2 سال خدمتم، 2 سال دیگه عمرمم بیهوده گذشت. الان یا با 4 سال لپیشم نه تنها فرقی ندارم، بلکه شاید اوضاع برایم بدتر هم شده است. این به هر حال این دوتا پیغام کتبی که من داشتم بود. الان رفقای دیگری هم نوبت گرفته بودن، دستشون بالا بود که اونا هم من الان چیز میکنم. شاید خود این رفقا به هر حال در یا این بحثا رو اینوری باش برخورد کنن یا تایید کنن و بعد از اینکه این رفقایی که صوتی جواب میدن وارد جلسه میشن، اگر به هر حال رفقای دیگری هم بحثی داشتن و از جمله خود رفیق بهمن میتونن پاسخ بدن. پس من الان یکی از این رفقا رو، رفیق ولادیمیر، میکروفون شما آزاده، میتونید بازش کنید و صحبت بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما رفیق وحید و رفیق بهمن عزیز و بقیه رفقا. بحثای خوبی مطرح شد و کامنت اولی هم که گذاشته شد به نظرم نکات خوبی توش بود. حالا من نمیخوام وارد این کامنت ها بشم، رفیق بهمن جواب بدم. صرفا در مورد این کامنت دومیه در واقع بحث خیلی مختصری رو عرض کنم. اینکه اصلا اساساً کل اون بحث های مطروحه با تکیه بر همچین استدلالاتی، حالا منهای اون استدلالات کلانی که رفیق اشاره کردن، تو در وجه به اصطلاح توده ایش با تکیه بر همچین استدلالاتی مطرح میشه و مسائل و مشکلات شخصی رو در واقع وسط میکشن و سوار بر اون موج احساساتی میشن که خب طبیعتاً حالا همطور که رفیق هم گفتم ما بحثمون این نیست که در مورد، یعنی قاعدتا نباید این باشه که ما نسخه برای این نظام خدمت وظیفه در چارچوب مناسبات فعلی نمیپیچیم. و حالا اونجا به هر حال این که مشکلاتی هست یا شکل در واقع فرم اون خدمت وظیفه نواقصی داره یا بد هست، حالا هر شکلی که به موضوع در واقع برخورد بکنیم اون مسائل دیگه ای هست. منتها اینجا در واقع بحث که مطرح میشه متاسفانه از سمت چپ ها و حتی رفقای کمونیست هم به همین شکل درک میشه، در همین سطح بحث میمونن و از نقطه نظر تاریخی به موضوع پرداخته نمیشه و دورنمای تاریخی کلان از زاویه منافع طبقه کارگر اصلا اساسا مد نظر قرار گرفته نمیشه. از همین زاویه اون وقت دو بحثی که رفیق بهمن مطرح کردن مثلا بحث اساسی و بحث جدی هست که هم امیدوارم بیشتر هم حتی باز بشه در آینده و قاعدتا باید این کار هم بشه. منتها حالا فارغ از این بحث، در مورد خود بحث من یکی دو تا نکته به ذهنم میرسه. رفیق اشاره کردم به بحثایی که بله سربازی حرفه‌ای و از وجه ایدئولوژی که موضوع که چه ضربه‌ای به منافع طبقه کارگر میزنه و طبقه به نوعی تهاجم ایدئولوژیکی هستش و همینطور از اون طرف بحث نظام وظیفه عمومی اون جنبه همگانیش رو رفیق اشاره کردن و با ارجاع به انگلس حتی که اون میگه در واقع دموکراتیک ترین اون شرایط میگه دموکراتیک ترین نهاد موجود در جامعه آلمانه، حالا که طبعا الان همون نیم دموکراتیک ترین به هر حال یک نهاد دموکراتیک مثل یک چیز مثل درک من شخصا چیزی مثل آموزش عمومی، آموزش نه آموزش نظامی، آموزش عمومی ادویکیشن و آموزش پرورش در واقع به اینها رفیق اشاره کردم و همینطور اون وچه آموزش نظامیش این که برای طبقه کارگر این لازمه اساسا اون بحث آموزش نظامیش. اما یه چیزی رو من یعنی یه مسئله ای رو صحبت های رفیق غایب دیدم، اونم این که مثلا ما در واقع در شرایط بحران انقلابی، این به نظر من از این زاویه هم لازم موضوع پرداخته بشه، در شرایط بحران انقلابی و در شرایطی که جامعه دستخوش تحولات جدیه و تحولات انقلابی هستش، اونجا هم اینکه ماهیت اون ارتش رو، ماهیت اون در واقع نیروی نظامی رو چه چیزی تشکیل میده به نظرم حائز اهمیته. یعنی اینکه ما با یک ارتشی وقتی مواجه باشیم که حرفه‌ای باشه یا با یک ارتشی که به هر حال بدنه یا ارتش همگانی که بدنه یا استخوان‌بندی اصلیش از توده کارگران و زحمتکشان هست، اون واکنش متفاوت خواهد بود. فکر کنم این نمونه‌های تاریخیش رو هم میتونیم خیلی مشخص بهش توجه بکنیم. خود انقلاب اکتبر اونجا یک شوراهای سربازان و اینها رو داریم که اون در شرایطی اگر ارتش حرفه‌ای و اینها بود که همچون چیزی اصلا قابل تصور نبود. و نمونه دیگه در خود انقلاب 57، یعنی ما اونجا هم فکر کنم به درجات این رو میبینیم که حداقل از زاویه، یعنی ارتش از زاویه سرکوب قیام و سرکوب اون انقلاب وارد نمیشه. حالا میشه در مورد این شاید خود رفیق میتونم بهتر هم بحث کنم. امیدوارم که منظورم رو رسونده باشم، یعنی میخوام بگم که این وجهش هم به نظرم مهمه که بهش بپردازیم. بازم ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادین و ممنون از بحث خوبی که مطرح شد. دخلتون هست.
خیلی ممنون رفیق. یکی از رفقای دیگرم قبلا دستشو بلند کرده بود که دستشو انداخت. اگر بازم مایلی که صحبت کنه دوباره میتونه دستشو بیاره بالا که میکش آزاد بشه. تا همینجا بازم من یه از همین رفیقمون یه بند دیگه دارم، فکر میکنم اینم خونده بشه بد نیست، از همون کسی که در مورد همون رفیقی که در مورد صحبت های وحید اشتری توی اون برنامه گفته بود. میگه اشتری میگوید روی جوانان دهی 70 و 80 حساب باز نکنید برای جنگیدن، بنابراین باید و ارتش حرفه‌ای شود. یعنی از این اصطلاح چیز نتیجه میگیره اشتری که چون که این جوانان نباید روشون حساب کرد اهل جنگیدن نیستن، پس ارتش رو باید حرفه‌ای کرد. احتمالا منظور این دوستمون اینه که خب ارتش حرفه‌ای رو که میشه روش حساب کرد که حاضر به جنگ یا امنیت رو تامین کنه یا از این چیزا، ولی اون جوان ها اگر به صاحب نظام وظیفه برن و اجباری نخواهند جنگید. این ادامه میده این رفیق که او هیچ نقدی به مناسباتی ندارد که جوانان دهه 80 را چنین تو گیومه جوی کلمه چیزی به کار برده چنین پرورش داده است. او به جای نقد این جوانان خواهان حذف مدل سربازی عمومی است. یعنی به صلاح این رفیق، حالا من بخوام اگر چیز تر کنم، منظورش اینه که ظاهرا از زاویه اینکه جامعه فعلی اینطوریه در واقع به مسئله نظام وظیفه عمومی و اینها برخورد میکنه، نه و هیچ نقدی به مناسبات نداره. بازم یه رفیق دیگری مطرح کرده، حالا اینا رو میگم بعد رفیق بهمن اگر، مطرح کرده که داوطلبانه بودن یا اجباری بودن نه سربازی در جامعه‌ای که شکاف طبقاتی هست، اختلاس هست، فساد قوغا میکند، شفافیت سیاسی نیست، کسی نمیداند که روحانی یا دولت حاضر چه بلایی به سر کشور خواهد آورد و به کدام سوسو خواهد داد کشور را، چه مسئله ای را حل خواهد کرد. این هم یکی از نکاتی بود که من دوباره این رفیق قبلی میگه از تجربه خودم بگم، بنده توی 2 ماه دوره آموزش نظامی هم که داشتم به جرئت میتونم بگم بیشتر از 70%ش مباحث عقیدتی و کمی هم رژ رفتن بود. آموزش نظامی بسیار کم رنگ شده. خب در حال حاضر دیگه پیغامی نداریم، کسی هم نوبت اگر رفیق و من اگر امکان داره شما هم بیا در مورد این موارد اگر بحثی داری ارائه بده.
ببینید رفا، خب اون راجعه که اون این مربوط میشه که اشتری آیا داره مثلا فرض کن برای انباشت سرمایه کار میکنه و این حرفا، خب من بحث من در مورد اشتری این نیست که الزاماً ایشون آگاهانه داره این کار میکنه، در مورد دانش آموختگان لیبرال و این حرفا با روشنی و صریح میتونستم این حرف بزنم که این اینه. خب بذارم اشتری دیدش محدودتر از این حرفاست که بهش همچی چیزی رو نسبت بدیم. اگر واقعا اینطوری بود که اشتری از منافع انباشت سرمایه، یعنی منافع عمومی انباشت سرمایه حرکت میکرد و این بحث رو مطرح میکرد، وقت میشد یکی از نظری پردازان اصلی بورژوازی در ایران. به نظر من اشتری اینطوری نیست، اشتری خرد بورژواییه، یعنی افق محدود بسیار بسیار محدود خرد بورژوایی داره و خرد بورژوایی که مرعوب لیبرالیسمه، بحثای لیبرالیسم گرفته. ما داشتیم این رو، ما داشتیم کسایی رو که با ما تماس گرفتن، با خود ما تماس گرفتن که ما چیزیم، ما طرفدار سوسیالیسم هستیم فلان پهمان این حرفا. یه سال نیم بعد، دو سال بعد دیدیم طرفدار اصلا رفتن تو بعضی مطالبات ما رو برداشتن توی چیزاشون، نوشتن تو محافلشون، پخش کردن تو از داخل ایران ها. داشتیم همچین کسایی رو که رفتن این کارو کردن، به ما هم گفتن ما اصلا ما 100% بحثای شما رو قبول داریم، طرفدار سوسیالیسم و غیره غیره، ولی خب یه جور دیگه، یه کمی فرق میکنه سوسیالیسم ها. دو سال بعد ما دیدیم حسابی دارن از بازار آزاد دفاع میکنن، مرعوب لیبرالیسم شدن. به نظر من اشتری این تیپیه، یعنی عدالت خواهان این تیپیه، این عدالت خواهانی که ما داریم صحبت میکنیم این تیپیه. اینا فرق میکنن با چیز، فرق میکنن با یه کسایی مثل مثلا حتی همون حتی رائفی پور، اون خیلی اون متفاوته، اون با اینا متفاوته. اینا به نظر من خردبورژوایی ان که از اون زاویه، از زاویه دفاعشون از منافع فردی خردبورژوا و مثالایی هم که میزنن مثلا همیناست. و همین خاطر من تصور من این نیست که آگاهان، به نظر من اگر ما نقد کمونیستی قدرتش بیشتر بشه، فشارش بیشتر بشه، اینا وزن و بار ادبیات سوسیالیستی هم نزد اینا افزایش پیدا میکنه. الان زور ما کم شده، زور طرف مقابل زیاده و اینا هم شما نگاه کنید، بحثاشون رو نگاه کنید، این رگه های به اصطلاح سوسیالیستی توشون کمتر شده، رگه های به اصطلاح طبقاتی این تیپی توشون کمتر شده. من فکر میکنم ما شانس داریم برای که این رگه های رگه ها رو به اصطلاح تقویتش کنیم، شانس داریم برای که توی این جریان، من منظورم فقط روی آدم معین نیست، این جریه یه تیفی هم بالاخره، یه تیفی هم که این تیپی هم فکر میکنم ما چنین شانسی رو داریم، فقط به شرطی که چیه؟ به شرطی که با حساسیت لازم عمل بکنیم. اگر نه خب بس، درسته، معلومه، درسته، یعنی از زاویه به اصطلاح چیز، از زاویه اینه که چرا ما نمیشید که مثلا فرض کن وارد بازار کار بشیم، چرا ما نمیشید که فلان حرفا، ولی میگم به نظر من از زاویه، یعنی با عزیمت از به اصطلاح منافع عمومی انباشت سرمایه توی جمهوری اسلامی ایران تو ایران نیست. اشتری نه فرشاد مؤمنیه، نه موسی غنی نژاده، نه مسعود نیلیه و نه سعید لیلاست، هیچ کدوم از اینها نیست. اشتری یه خردبورژوای عدالت طلبه و به مثابه یه خردبورژوای عدالت طلب الان پاندولش چرخیده به سمت لیبرالیسم، حسابی چرخیده به سمت لیبرالیسم، یعنی داره از مباحث پایه لیبرالیسم استفاده میکنه برای اینکه فرموله کنه خودش رو توی وضعیت. این تا جایی که به چیز برمیگرده. اما از نقطه نظر نظامی این رو هم میخوام توضیح بدم در رابطه اون بحثی که شد به اینکه گفتن که ایشون گفته که ارتش باید حرفه‌ای بشه، اگر نه سرباز نمیره به جنگ. این بحث مزخرفه. یکی از نظر نظامی کسی که حرف میزنه، خیلی معذرت میخوام، یعنی میزنه به جهالت کامل، جهالت کامل. کافیه شما سوریه رو نگاه کنید، سوریه اگه قرار بود ارتش حرفه‌ای داشت تموم بود کارش، یعنی اصلا هیچ، تموم بود کارش. بله صحبت اینها این وقت اینه که یه بخشی ارتش داوطلبان بیاد، اینم هست، دقت کنید خیلی جالبه، اینا زرنگ هم هستن، میگن یه بخشی شرطه، یعنی یه بخشی بسیج باشه، اگه قرار شد جنگ پنگ بشه اینا، خب بسیجی بفرست اینجا رو. بعضی از اینا این بحثا میکنن که شما یه بخشی هم ارتش داوطلبان باشه، ولی خب ارتش اصلی ارتش حرفه‌ای باشه. خب ببینید، برای اینکه شما اصلا توی میگم منطقه خودمونم ترکیه هم شما نگاه کنید، ترکیه هم این تیپیه، شما اصلا نمیتونید یه همچین کاری بکنید، چون اصلا جنگ ایران عراق رو، جنگ ایران عراق رو شما نگاه میکنید، درسته که اون موقع یه دوره انقلابی بود و مثلا یه بخش وسیعی از کسایی که رفتن اعتقادی رفتن اینا، ولی خب همون ارتش هم نگاه میکنید، اون جنگ اصلا بر اساس با قدرت نیروی انسانی رفته جلو. ارتش حرفه‌ای یه تعداد معدودی رو داره، باید به اساس چیز یه تخصص در سطح بالا، خب که این قادر به جنگ‌های بزرگ نیست، یه چه کاری رو نمیتونه بکنه. ارتش حرفه‌ای، ارتش حرفه‌ای شما میگم حتی برگردید بسید نگاه کنید، آخرین باری که به اصطلاح آمریکا تونست یه همچین کاری رو بکنه قضیه عراق بود که اون بسیج بزرگ کرد، اونم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ارتشی که اون موقع آمریکا داشت و تونست مثلا اون لشکرکشی به عراق انجام بده، ارتشی بود که از زمان مقابله با بلوک شرق بر جا مونده بود. الان اگر بخواد آمریکا همون عراق همون موقع رو بذاری جلوش بره بخواد همچین کاری بکنه، نمیتونه بکنه، چون اصلا نمیتونه اون تعداد نیرو رو بسیج کنه ببره جلو. خب اینو ما نمونه شو داریم از همین بحثو داریم میبینیم. مسخره است وقتی یارو میگه 8500 تا من نیرو دارم بسیج میکنم برای چیز، برای که توی لهستان و اینا دارن تو حالت آماده باشه. 2000 نفر اضافه کردن بهشون، 2000 نفر اضافه کردن، 3000 نفر اضافه کردن، اینا بیفایده است. شما با اینا نمیتونید یه جنگ بزرگ و ایران تو منطقه یه که نمیتونه اصلا. اگر این کار رو بخواد بکنه ایران نابود میشه و کسایی که نظامی کارن تو ایران، نظامی کارا ایران به نظر من میدونن ماجرا رو و اونا هم به همچین حماقتایی نمیدن. این حماقتا رو میذارن زمینا. اینو بگم اون آقای در نزد به اصطلاح بخشی از این، قبلا هم گفتیم رو، بخشی از این به اصطلاح سیاستمداران گام دوم، انقلابی گام دوم، آدم یه نوع ساده‌لوحی وحشتناک عجیب رو میبینه که دیگه به خصوص تو این مایه اون وقت خودشو میزنه بیرون. ولی کسایی که تصمیم گیرنده های به اصطلاح ثابت قدم دستگاه دولتی تو ایران هستن، به نظر من هم به این چیزی نخ به چنین چیزی نخواهند داد. چون یعنی نابودی، یعنی شما کافیه اعلام بکنی، همین الان اعلام بکنی که ایران داره میره بگی که به سمت این که چیه، به سمت این که ارتشی تولید به اصطلاح ارتش 200000 نفره حرفه‌ای درست کنه، همین اعلامش کنی و از مثلا فرض کنید از 6 ماه بعد دیگه نمیدونم سربازگیری متوقف خواهد شد و غیره و غیره. از همونجا شما سنگ بنا اینو گذاشتی که رابطه قدرت شما با کشورهای پیرامونی خودت عوض بشه و تضعیف بشه قدرتت، برای اینکه یه بخش اساسی این قدرت توی این توده انبوهیه که مزیت نظامیه برای ایران، همچنان که به صورتی در عرصه اقتصادی هم مزیت براش ایران، جمعیت 80 خورده میلیونی ایران یه مزیت براش و اینو شما میخوای بگیری ازش، این معنیش این میشه. از نظامی به هر صورت اون بس بسیار بی اعتباریه، یعنی اصلا هیچ ارزش نداره. چون به هر نظامی کاری بگی به نظر من ردش میکنه این رو. یه چیز دیگه ای که بحث دیگه ای که مطرح شد، اون رفیقی که این بحث رو مطرح کرد در مورد تحقیر و اینا، که خیلی از سربازا تو این تحقیر میشنون و اتلاف عمر میشه و پارتی بازی میشه و بعد برای فرمانده باید چای بریزن و بعد همه اینا، خب چرا باید اینجوری باشه اینا؟ من میخوام بگم رفیق، مگه جای دیگه جامعه چجوریه؟ واقعا جامعه ببین، بحث اساسی همین وقت، بحث اساسی همین اون وقت و اینکه ما داریم میگیم که اطلاق این که خدمت سربازی اون وقت پایه جامعه طبقاتی است، همینه. برعکس ماجرا، نظامی که شما اونجا توی ارتشت داری، تغییری که داره اونجا میشه، اون باستابیه از مناسبات واقعی طبقات در درون جامعه. یعنی در جامعه ایران شما میتونید برید بپرسید که چقدر از زنهای جوان شرط استخدامشون چیه؟ اینه که تمایلات رئیس رو بهش تن بدن. تغییر از این بزرگتر شما دارید؟ و این به وفور هست. شما میتونید برید تو کارخونه ها ببینید، تو کارگاه ها ببینید استبدادی که تو کارگاه ها و توی کارخونه ها هست، تغییری که کارگرها رو دارن میکنن. شما میتونید برید ببینید، فقط فرمانده نیست که براش باید چای بیارین. اینطوری نیست. یعنی این باستاب این مناسباتی که در درون جامعه است، باستاب مناسبات رابطه بین کار و سرمایه است که تو ارتش، تو سازمان ارتش هم وقت اینجوری، بله تو سازمان ارتش به شکل تشدید یافته تری، برای اینکه سازمان ارتش، خود سازمان ارتش هیچ فرقی هم نمی‌کنه. اصلا سرشت سازمان ارتشی اینه که این نابسامانی ها رو تشدید میکنه، با مثل یه ذره‌بین میمونه که این رو تشدید میکنه، مثل نور آفتاب رو تقویت میکنه، تشدید میکنه. این سرشت اصلا مناسبات ارتشیه. هیرارشی، استبداد، تغییر، معروف هم از قدیم هم میگفتن ارتش چرا نداره، زمان شاهش هم همین بود، اصلا کلا ارتش همینه، همه جا همینه. بنابراین ارتش بورژوایی همینه، همه جا همینه به طور کلی. ولی خب به طور کلی اون وقت همون ارتش بورژوایی بازتابی از جامعه بورژوایی دیگه، بازتابی از جامعه بورژوایی، از تغییرهای درون جامعه بورژوایی. چی کار میشه کرد که اینو باید عوض کرد؟ اینا خب شما باید نقدتو پایه‌تر بذاری روی چیز، پایه‌تر بذاری. بله اولا که خب خیلی روشنه تا جایی که یکی از مضرات این به اصطلاح کمپینی که اینا گذاشتن در مورد سربازی حرفه‌ای، از سربازی پویش، از سربازی بگو، اینه که تمام این نابسامانی‌ها رو اینا تبدیل کردن به شکوائیه‌های به اصطلاح از موضع ضعف، تبدیل کردن به نومیدانه و ناله های نومیدانه، به جای اینکه اینو تبدیل بکنن به مطالبات مبارزاتی، به جای اینکه این کارو بکنن تبدیلش کردن به همچی چیزی. یعنی این وقت ما دو نوع داریم، ما از راجع به فقر دو نوع میتونیم حرف بزنیم، به نوعی میتونیم حرف بزنیم که ترحم بر بیانگیزد و به نوعی میتونیم حرف بزنیم که چیه، خشم و آگاهی بده برای مبارزه. دو نوع میشه راجع به فرق حرف زد. نوع کمپینی که اینا دارن حرف میزنن از سربازی بگو دقیقاً سانتیمانتالیسم به شدت رقیق ترحم برانگیز خرده بورژواهاست. اصلا خود اسمش پویش از سربازی بگو، از سربازی بگو، انگار که من سنگ صبورم بیا حرف بزن، مثلا گهچاره از خود اسمش، عنوان این پویش، پویش از سربازی بگو، از همینجا اصلا رقت ازش میباره. این خب رایش نیست دیگه، رایش نیست. اینو میشد تبدیل کرد، میشد یعنی این افشاگری نیست، این ناله است و ناله هیچ وقت چیز رو به نفع توده مردم عوض نمی کنه. خیلی فهم کنه با افشاگری. و همسان تا جایی که خود تغییر خود مسئله برمیگرده، تا حدی که بشه تغییر داد باید براش مبارزه کرد، باید براش مبارزه کرد که بتونه تغییرش بده آدم. ولی اساس قضیه رو نمیشه شما عوض بکنید تو جامعه بورژوایی، بالاخره بخشی از ماجرا همینه. و میگم با انعکاس خود جامعه بورژوایی، خود این جامعه بورژوایی رو باید حمله کرد بهش. و به درجه ای هم که قدرت انتقاد کمونیستی تو جامعه تضعیف بشه، به همون درجه این نابسامانی ها تو ارتش، تو همه جا زیاد میشه، تو همون کارخونهش، تو همه جا زیاد میشه. و به درجه ای که بترسن از کمونیست ها، از اون شبه کمونیسم بترسن، به همون درجه با رسپکت بیشتری هم نگاه میکنن به طبقه کارگر، نگاه میکنن تو ارتشش هم به سربازش هم با رسپکت بیشتری نگاه میکنن. اون وقت این ترس رو ندارن، از ما نمیترسن رفاقای عزیز، باید بترسن ازمون. به همین سادگی ماجرا، نترسن ازمون همینه، آش و کاسه همینه. ولی الان نمیترسن ازمون، زورشون زیاده نمیترسن. این از این. منتها در مورد چیز، در مورد یه نکته هم بود در مورد داوطلبانه یا اجباری بودن که نمیدونم چیه، نمیدونم مسئله چی بود اینا. در مورد آموزش‌های نظامی هم همینطور، اینکه آموزش نظامی نمیدن و غیر اون حرفا. خب اینا دیگه نابسامانی‌ها و ایناییه که در واقع رفع این نابسامانی‌ها وظیفه ما نیست. و ولی توضیحش چرا؟ توضیحش وظیفه ماست که توضیح بدیم چرا این نابسامانی‌ها هست. خب گفتنش هم به این کافی نیست که پارتی بازی هست یا فلان هست یا هر. توضیح این که چرا این نابسامانی هست اینا مهمه. چرا اینجوریه؟ چرا این ارتش همچین نابسامانی‌هایی داره؟ رفیق اگه کسی میتونه به این فکر کنه، بنویسه، توضیح بده، بگه به چه دلایلی اینا هست؟ بخصوص همون مسئله که شما الان داری مطرح میکنی، میگی آموزش و فلانی حرفا، این چه ربطی به اصطلاح آرایش عمومی نظام داره؟ خب چه ربطی به قوام ایدئولوژی حکومتی در ایران داره؟ چه ربطی به استحکام و یا تضعیف رابطه بین جامعه و دولت داره به طور کلی و بین به اصطلاح چیه، بین سلسله مراتب درون قدرت در درون ارتش داره؟ اینا میخواد یکی که رفقایی که میتونن مشاهده میکنن، فکر کنن روش، بنویسن مشاهداتشون رو، بنویسن. بالاخره باید اینا رو توضیح داد، باید فهمید که چرا اینجوریه، باید فهمید چرا کشوری که در همچین وضعیتی قرار داره، هم وضعیتیه که وضعیت بسیار دشواری از نظر ژئوپلیتیک به شما بخواید نگاه بکنید، وضعیت بسیار دشواریه. بزرگترین تحریم‌های تاریخ سرمایه‌داری، حالا ما پیش از سرمایه‌داری چه نمی‌دونیم چیه، علیهش داره اعمال میشه. فرمانده، بزرگترین فرمانده نظامیش میزنن رسما ترور میکنن، وقت ارتشش توش همچین دیسیپلینی هست؟ چرا اینجوریه؟ برای چی اینجوریه؟ این لازم به توضیحه. چرا ارتش ترکیه اینجوری نیست ولی ارتش اینجا اینجوری هست؟ برای چی؟ اینو باید توضیح داد. علل این اون وقت به نظر من در گفتن فقط فساد و نمیدونم شفاف نبودن این حرفا نیست. این حرفا مال دقیقاً مال همین یا خورده بورژوایی مثل همین عدالت طلبای ماست که با این چیزا دلشون رو خوش میکنن، شفافیت نیست، فساد هست، فلان این حرفا. و یا چیه؟ و یا اون تئوری پردازاشون که در واقع مرتجعین یارو هستن، مرتجعینی هستن که مثل رائفی پور اینا، مثل اونا خب که میان این افراد میزنن. برای اینکه چیه؟ برای اینکه اونا برنامهشون کاملا روشنه، یعنی اونا تمام پلنشون برنامهشون اصلا همینه. مثلا کلا این بحث وقتی صادق الحسینی رو من مثال زدم دیگه، صادق الحسینی و همین رو مثال زدیم، بعد همین آقای نادر قاضی زاده، همین این تلاشا برای چیه؟ رائفی پور اینا میخوان به سرمایه‌دارا ثابت کنن که ما نمایندگان بهتری هستیم برای شما، ما لیبرالیسم شما رو، اون لیبرالیسمی که شما میگید، همون بازار آزاد رو، اونو ما بهتر اجرا میکنیم، ما اصولگرایان بهتر اجرا میکنیم از اصلاح طلبا. فرق ما با اصلاح طلبا فقط اینه که ما اونقدری که اونا منتظر آمریکا بودن، ما اونقدر منتظر اونا نیستیم. ما بلدیم با شرق معامله کنیم و غیره و غیره و غیره. آنها تمام تلاششون اینه که این رو ثابت کنن به حضرات کارآفرین که ما بهتریم، ما نمایندگان بهتری هستیم. اینه ماجرا. و هر صورت اینا رو باید تحلیل کرد که چرا اینجوریه. و من شخصا فکر میکنم علتش توی چیز نیست، توی میگم بدجنسی نمیدونم فرمانده ها اونو فلانی حرفا نیست. این یه، یا حتی توی اینم نیست که چه میدونم دایره ایدئولوژیک زیادی سختگیره، یا مثلا فرض کن نمیفهمن یا فلانی حرفا. به نظر من در مشکلاتیه که چیه؟ مشکلاتیه که جمهوری اسلامی توی این دوره گذار داره و این دوره رو باید حلش کنه. یعنی مشکل بزرگتری که باید حلش کنه، یعنی این با یه ارتش اینجوری شما نمیتونی کارت ادامه بدی. و عملا هم داریم میبینیم مشکلاتشو دیگه، مشکلاتشو داریم میبینیم که چجوری مثلا چیه این مشکلات هی میزنه بیرون. رفیقی که در مورد شرط بحران انقلابی که من تو صحبت من کم رنگ بود، اشاره من داشتم در مورد این که چیه، در مورد این که همگانی بودن این قضیه به نفع ماست. خب این یه بحث عمومیه که بله، بالاخره شما یه ارتش توده‌ای داشته باشی، خب ارتشی داشته باشی که با یه نظام وظیفه همگانی داره تشکیل میشه، بچه کارگر توش زیاده، بچه نمیدونم دهقان توش زیاده اینا، خب معلومه تو اون ارتش میتونی کار کنی. ارتش حرفه‌ای ارتش مزدورانه، پوینت، یعنی هیچ دیگه نقطه سر خط. ارتش حرفه‌ای یعنی ارتش مزدوران. اینجا دیگه شما هیچ نمیتونی چشماندازی از این داشته باشی که این ارتش یه زمانی فرض کنید بتونه فرض کنید جبهه عوض کنه، مثل سربازای درون انقلاب بلشویکی اسلحه‌اشو برگردونه به سمت فرماندهانش. ارتشی که از نظام وظیفی همگانی داره چیز میکنه، بله اینی همچین بالاخره شما به عنوان کمونیست میتونید توش هم کار بکنید. اینا دیگه فکر میکنم بدیهیه و من به هم خاطر، شاید به این خاطر، شاید هم بهتر بود بیشتر روش حرف میزدیم و اینا. یک چیزی هم اومده که اجازه بدیم من اینو بخونم. رفیق وحید: سرباز صدا ندارد. به نظر من این حرف مشخصا به یک سرباز زده نشده است. سرباز نیز یک فرد استثمار شده است، مانند یک کارگر. درست است شاید اشکال بورژوایی و ماهیت شکل‌گیری آنان کمی متفاوت باشد، اما در شرایط و لحظه کنونی به این فکر می‌کردم که چنین است. انباش کنید که نه کارگری صدایش در می‌آید و نه سرباز، یعنی از این استثمار به مساوی بخشی از جامعه بورژوایی. اما جزئیاتی شاید مهم که دقیقاً خود این وضعیت طبقاتی را بیش از پیش روشن‌تر کند. برای مثال سربازی که در بیرون بچه بورژواست، عین سپری کردن سربازی نیست، همون بچه بورژواست. سربازی او بسی آسانتر و با مزایای بیشتر و آسایش و امنیت و کار کمتر به اتمام می‌رسد. پس وجه بورژوایی او در بیرون اجازه خدمت کردن در یک شرایط سخت امنیتی و یا نقطه صفر مرزی با شرایط یا با شرایط آب و هوایی بد را نمی‌دهد. سربازانی هستند بالاخره اسم سرباز بر روی خود را دارند، اما با آیفون 13 و ماشین هیوندای جنسیس کوپه وارد پادگان می‌شوند. از طرف دیگر سربازانی هستند که از حقوق ماهیانه خودشان پوری را برای خرج مخارج خانواده می‌فرستند شهرستان، چون که در نظم و نظام و نظام و نجم بورژوایی به خدمت طبقه مسلط گرفته شدند. تمام نیروهای طبقه حاکم دولت بورژوایی ایران متفق القولند که چنین طرح‌های حافظ و حامی منافع آنان است. سوالی داشتم، امیدوارم به روند بحث تا حدی کمک کرده باشد، و آن هم این است که آیا دولت بورژوایی ایران قادر به انجام و تکمیل چنین طرحی در لحظه حاضر و حتی آینده خواهد بود؟ آیا همین طرح‌های پیشنهادی از جانب بورژوازی ایران که در چند دهه گذشته حجم عظیمی از انباشت سرمایه را در دوره‌های مختلف و با الگوی انباشت خود مشخص خود طی کرده است، آیا این به تعبیری سازماندهی و سازمان دادن این نیروی تعیین کننده به مثابه حامی و حافظ منافع و سرمایه این طبقه نیست؟ ببینید، بحث خوبی رو مطرح کردین رفیق در مورد به اصطلاح اون بخشی از اون تمایزی که توی نحوه طی کردن سربازی بین یه بچه بورژوا و یالا یه آقازاده و بچه بورژوا و اینا هست با یه بچه کارگر. بحث خوبیه، آره درست میگین. با آیفون 13 فرق میکنه سربازی تا بدون اون آیفون 13. اما در مورد سوال اینکه آیا دولت بورژوایی ایران قادر به انجام و تکمیل چنین طرحی در لحظه حاضر و حتی آینده خواهد بود، من نمیدونم از طرح منظورتون چیه. اگر ارتش حرفه‌ای منظورتونه، به نظر من گفتم به سختی تصور میتونم بکنم که اینا تن بدن به اینکه نظام وظیفه اجباری رو بردارن و برن به سمت ارتش حرفه‌ای. با اینکه چیه؟ با اینکه طرف مقابل داره حسابی کمپین میکنه. شما اگر برید، مگر یه لحظه اینم اجازه بدین، اینم بهتون یه لااقل جالب بود، این برای من بسیار جالبه. در ویکی‌پدیای فارسی وقتی شما میرید سربازی اجباری در ایران میزنید، خیلی جالبه. ببینید ویکی‌پدیای فارسی اولش اینه، یا شاید بالاخره هم یه تیکه از اون که من برداشتم اینجا: موافقان اندک سربازی اجباری در ایران به ساخته شدن جوان ادای دین به میهن به عنوان چرایی‌های موافقت خود اشاره می‌کنند و مخالفان پرشمار آن استدلال‌های دیگر دارند که شامل رنج سربازان می‌شود، طلاق، آسیب‌های روانی، مهاجرت نخبگان، آسیب به اقتصاد سربازان و سربار خانواده شدن و عقب انداختن ازدواج آنان و غیره. ببینید خیلی جالبه، موافقان اندک سربازی اجباری در ایران و مخالفان پرشمار آن. ببینید بس من اساساً اینه، اینجا یه اتفاقی داره میفته و اون اتفاق اینه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم از داخل خود نظام تا بیرون دارن علیه این، یعنی تو این جهت دارن نیرو میذارن، دارن کار میکنن تو این جهت دارن کار میکنن که این نظام وظیفه اجباری رو بزنن. اونا به نظر من خوب تشخیص دادن مسئله شون اصلا بیکار بودن سرباز و فرانگ نرخان نیست، اونا به این واقفن. همون بحثی که انگلس میکنه که اندازه ارتش رو اندازه ارتش طرف مقابلش تعیین میکنه، اونا به این واقفن که شما این اندازه اینو بزنی، این مثلا چیز این رو بزنی، پایه این رو زدی، پایه قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو زدی، فکر میکنم بهش واقفن. و من تصور من اینه که ممکنه مثلا نظام در مقابل این بحث عقب نشینی هایی بکنه، ممکن عقب نشینی هایی بکنه، ولی به نظر من عقب نشینی کامل نخواهند که ارتش بردارن بکنن ارتش حرفه‌ای، چون میگم مثلا داغون میشن، شدنی میشه همچی چیزی پدرشون در میاد. بحث به نظر من اینه، یعنی بحثی که برای ما اون وقت از این زاویه مهمه که این توازن قوا، یعنی همون مخالفان پرشمار که ویکی‌پدیا نوشته و اون موافقان اندک، این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد و ادامه این دعوا خود گلوله‌هایی که به سمت هم دیگه شلیک میشه، به خصوص گلوله‌ها اینجا از طرف چیز داره شلیک میشه، از طرف این کسایی که میگن ارتش باید حرفه‌ای بشه، یعنی اینا هستن که المنت های ایدئولوژیک جدید رو دارن وارد جامعه میکنن، اینا هستن که به اصطلاح دارن تعرض میکنن. اون طرف مقابل داره دفاع میکنه، طرف مقابل داره دفاع میکنه، میگه آها نمیشه، ما سرباز میخوایم که از نقطه مرز صفر مرزی دفاع کنه و فلان و فلان، این مهم است و فلان حرفا. ولی این اون طرفی که داره این مؤلفه‌های ایدئولوژیک رو عوض میکنه، این طرف مهاجمه و این چیزیه که تأثیر میذاره، مستقل از این که سربازی رو شما ورداری ارتش حرفه‌ایش بکنی یا نکنی. یعنی همینم بمونه، همین وضعیتم بمونه، تا دو سال دیگه همین بحثا تأثیر میذاره. این مهمه. یعنی به همین خاطر اول بحثم گفتم، گفتم شما الان قانون کار رو نگاه می‌کنید، خود قانون کار زیاد مهم نیست، ولی الان تصورشو بکنید شما یه نیروی تو جامعه شکل میگیره و میره به سمت اینکه چه بحث تغییر قانون کار رو بذاره رو دستور. از اون موقعی که میاد تو دستور، یعنی بحث میاد تو دستور، از اون موقع اون وقت خود بحث فضای جامعه رو عوض میکنه. این مسئله است و به نظر من الان مسئله اصلی ما اینه، خود این بحث داره فضای جامعه رو عوض میکنه. یعنی این مهمه و اینو باید جلوش گرفت. من شخصا میگم تصور من این نیست که اونا بیان تنبیه هم چیزی بدن، چون بلاهت عجیبی میخواد کسی اگر امروز بخواد در ایران ارتش رو بذاره کنار و بره سراغ ارتش حرفه‌ای، واقعا بلاهت عجیبی میخواد از نظر نظامی، یعنی دستا بالا، یعنی خل سلاح، یعنی ماجرا اینه، هیچ معنی دیگه نداره. آسیب پذیر میشه جمهوری اسلامی، هم خودش آسیب پذیر میشه که ایران هم آسیب پذیر میشه. واسه این چیز عجیبیه که فکر نمی‌کنم، تصور من این نیست که این کارو بکنن، مگر اینکه شما از نظر اصلاح امنیت تو اونها. اینم به شما بگم، کشورایی هم که ارتش حرفه‌ای رو برداشتن و اینا، دقت کنید تقریبا همشون عضو پیمان‌های نظامی بودن. یعنی اینجوری نیست که به همین راحتی ارتش رو برداشتن و بعد گل و بلبل. تفاوت بحثا رو وقتی شما نگاه میکنید، اون موقعی که تو آلمان و تو جای دیگه میخواستن ارتش حرفه‌ای رو بردارن، اساس بحث این بود، میگفتن آقا اردوگاه شوروی از بین رفته، سوسیالیسم از بین رفته، خطر جنگ از بین رفته، ما برای چی اصلا این ارتش رو نگه داشتیم؟ هزینه است برای ما. یعنی از این زاویه بود اون موقعی که این بحث ها به اصطلاح مطرح بود. اینا در ایران شما نمیتونی حرفا رو بزنی، مگر اینکه به همین چیزا رو بگی آها سرباز نمیدونم دو سال فلان پهمانه، همین ناله ها و شکوه ها و اینا رو بیای شما مطرح بکنی. عین شما نمیتونی بیای بگی آها خطر جنگ از بین رفته. در این میتونی تو خطر جنگ حی و حاضر و آماده است، بالا سر مثل شمشیر داموکلس بالا سر جامعه است. و اینه که به اصطلاح یه همچین تغییری به نظر من صورت نمیگیره، مگر اینکه میگم مگر یه ترکیبایی درست کنن و این حرفا، که میگم اون بس اصلی ما نیست. خب این که خروجی این بس از به طور عملی چه خواهد بود؟ تا جایی که به وضعیت عمومی سربازا برمیگرده، گفتم بله بتونیم، اگه با بتونیم تو تقویت یه چیز مطالباتی موثر باشیم، معلومه که باید این کارو بکنیم، که اگه بتونیم توی تقویت یه چیز مطالباتی موثر باشیم. ولی تقویت اون چیز مطالباتی هم اینه که مقابله بکنیم با این روحیه توسری خور گریه و زاری که سربازا اینقدر دارن خودکشی میکنن فلان فلان فلان. این چیزه که با این روحیه توسری خوری نمیشه مبارزه کرد، هیچ مبارزه‌ای رو نمیشه تو هیچ زمینه‌ای نمیشه مبارزه کرد، با اینم باید مقابله کرد. همین.
خسته نباشی بهمن جان. یک قبلا هم یک موردی نوشته بود، مثل که تحصیح کرد نوشتشو سوالشو به این صورت که انتقاد از نحوه نگرش مخالفان نظام وظیفی اجباری درست است، اما داوطلبانه بودن یا اجباری بودن در جامعه‌ای که شکاف طبقاتی هست، اختلاس هست، فساد قوغا می کند و کسی نمی داند که دولت های حاکم کشور را به کدام سو می کشند اصلا در جامعه سرمایه داری می توان از نظام وظیفه اجباری دفاع کرد؟ این کارگر سربازان باید برای چه کسی بجنگند؟ این سوالی بود که قبلا گفته بود ولی تصحیح کرده. یکی این مورد، یکی هم مورد دیگه، دو تا مورد دیگه هم هست که من الان میخونم. این که در پاسخ اون مسئله در مورد جریان عدالت خواهان و اشتری و غیره گفته که درست است که امثال اشتری تحت تأثیر لیبرالیسم قرار گرفتن، اما آنها از موضع فردگرایی و فرد بورژوا و حق بورژوایی حرکت می کنند و از این نظر حتی اگر عدالت خواه و یا سوسیالیست تخیلی هم باشند، جهانبینی بورژوازی خرد را نمایندگی می کنند و این تصادفی نیست و تنها از روی گمراهی نیست. اینم دومین مورد. یه مسئله دیگه هم در واقع هست، من الان دو تا مورد دیگه. سلام خدمت رفقای عزیز، سوالی درباره عدالت خواهان از آقای شفیق داشتم. از نظر شما آیا عدالت خواهان در همه زمینه‌ها نظریاتی چنین راستگرایانه دارند یا اینکه صرفاً درباره نظام وظیفه عمومی چنین موضع‌گیری کردند؟ این سوال از این رو پرسیده می‌شود که عدالت خواهان نه یک کلیت یک پارچه و منسجم، بلکه از قضا تا حدودی از هم گسیخته هستند و نسبت به وضعیت موجود دارای آگاهی ناقصی هستند. این مورد دوم. مورد سوم که از رفقا میشه، در وصف استثمار همین بس که دستمزد سرباز باید 60-90% یک پایور باشد طبق قانون، اما جالبه حتی 1/3 این مبلغ هم داده نمیشه. حالا توضیح که خب پایبرم که رفقا میدونن یعنی چه، اصلا تا اونجایی که من میدونم درجه دارای اصلا ثابت ارتش هستن در برابر اصلا سربازان نظام وظیفه و اجباری. همین این سوالاتی بود که من تا اینجا داشتم دیگه، چیزی نیست. به همه جا میتونی بیایی بگیری.
ببین من همه آخر از این نکته آخر شروع کنیم. از این نکته آخر، این رفیقی که اینو نوشته، خیلی ممنونم از این چیزی که اینو نوشتی رفیق. این که گفتی دستمزد استثمار و دستمزد و فلان حرفا، از همین نکته آخر شروع کنیم. رفقای دیگه هم اینو نوشتن که چیه، نوشتن که مثلا چه بلایی داره میاد سر کارگر، سر سربازا و فلان حرفا. از بین رفقایی که تو جمع هستید، خب بالاخره رفقایی هم هستین که حتما دست به قلم هستید دیگه، من خواهش میکنم بس میاد بیرون، از این بس این اینا رو جمع جور کنید، اینا رو جمع جور کنید به عنوان یه ادعانامه بدیم بیرون. یعنی ما سکوت میکنیم که اون شکوه و زاری و یزاری و اینا میاد بیرون دیگه، ما سکوت میکنیم اینجوری میشه. و همین بنویسیم اینا رو بدیم بیرون، همین تجربیات و همین مشاهدات رو بنویسیم بدیم بیرون، حمله کنیم بهشون. واقعا یه قطب مقابلی رو میشه شکل داد دیگه، میشه شکل داد، به وجود آورد و این تأثیر میذاره. خب اون رفیقی که در مورد چیز هفت ساعت در مورد، بذارید اول قضیه تکلیف عدالت خواهان و این آقای وحید اشتری و اینا رو صحبت کنیم و اینا. ببینید ببینید مسئله عدالت خواهان و اینا، خب من بحث من این نبود که اینا گمراهن، اصلا بحث من این نبود. رفیق گفت که اینا از رو زاویه فردگرایی و حق بورژوایی و نمیدونم تنها از روی گمراهی نیست و فلانی حرفا. من میگم قبول، من نگفتم گمراهن، من گفتم که خرد بورژوا، اصلا خرد بورژوا هم داره از همین چیزا حرکت میکنه. اتفاقا تو بعضی جنبه ها یه خرد بورژوا وقتی از این چیز از همین چیزا حرکت میکنه، فردگرایی و حق بورژوایی اینا حرکت میکنه، حتی از یه بورژوا هم یه جور دیگه، یه جور نامساعدتر به یه معنی. برای که بورژوا میدونه، خودش میدونه که چیه، میدونه که اون بر خط، بعد در مقابلش هم کارگر، همون دانش آموختگان لیبرالی که اومدن این بحث رو انداختن در مورد ارتش حرفه‌ای و نمیدونم از نبکم سربازی اجباری اونا، اونا میدونستن تکلیفشون چیه. خرد بورژوا چون اون وسط وایساده فکر میکنه اصلا خودش مرکز دنیاست، خودش فکر میکنه مرکز دنیاست، فردگرا هم که هست، مرکز دنیا هم که هست، یعنی خیلی سخت‌تر هم هست از این نقطه نظر بخوایم نگاه بکنیم. میگم ناخوشایندتر هم هست به یه معنی. مثلا اصلا گمراهی نیست، معلومه همونه، ولی یه چیزی رو باید در نظر داشته باشیم، تحت تأثیر لیبرالیسم به این معنا نیست که تحت تأثیر یعنی فرض کنم نصایح لیبرالیسم، تحت تأثیر قدرت لیبرالیسم. خرد بورژوا مثل یه پاندولی که بین طبقه کارگر و بین بورژوازی در نوسانه، یعنی این یه پاندوله، این که به سمت کدوم یکی از اینا میره یک فاکتور اساسی و تعیین کننده توش توازن اوانس، قدرت، توازن قدرت بین طبقه کارگر و بورژوازیه که این به کدوم سمت تمایل پیدا میکنه، یه فاکتوره. فاکتور دیگه شون وقت اینه که این حقیقتا به اصطلاح پیش خودش باید ببینه که کدومی که از این چشم اندازها، حفظ مالکیت خصوصی این رو نجات میده موجودیتشو، یا محو مالکیت خصوصی، لغو مالکیت خصوصی. چون اینا فاکتورهای تعیین کننده است که به اصطلاح در سرنوشت خرد بورژوازی نقش ایفا میکنه. ما توی بعد از فروپاشی بلوک شرق ما دیدیم دیگه که بخش عظیمی از خرد بورژواها رفتن پیوستن به لیبرالیسم. کسایی که چیه؟ کسایی که تا قبلش سوسیالیسم تو بیانیه‌هاشون بود، گذاشتن اینا رفتن لیبرالیسم پذیرفتن. یعنی اینجوری ماجرا. و بس من اون وقت اینه، شما زیر پای خرد بورژوا رو داغ کن، نقدش کن، بنویس، بگو. خب به همون اندازه که شما زیر پای یه خرد بورژوا رو داغش میکنی، خب زمین زیر پاشو داغ میکنی، به رقص در میاد، اون وقت یه خوردن میاد به طرف پرولتاریا، میاد به طرف طبقه کارگر. بس سر اینه، الان احساس آرامش میکنن از جانب کمونیستا. خب چپ که اصلا هیچی، چپ که خودش اصلا کاری نداره، چپ از اونجایی که به سرنگونی و به براندازی چسبیده این چیزا اصلا براش مهم نیست. خب اون یه براندازی داره، اون براندازی همون شاپتشه و با همون شاپت میخواد، مثل یه شاکلیت میزنه به همه چی. شما الان بحث سربازی کن، میگه شاکلیت من براندازیه دیگه، میگه براندازی کن درست میشه. بگو ارتش حرفه‌ای خوبه یا ارتش نمیدونم فلان خوبه، میگه براندازی خوبه. یعنی اون مسئلهش اینه. بنابراین واردی همچین بحثایی نمیشن. اونجایی که به مجادلات اجتماعی برمیگرده، جریان لیبرالی داره بمباران داره میکنه. ما اینو بارها گفتیم، فقط هم داخل نیستن، داخل زرادخانه بسیار نیرومندی دارن و خارج هم همینطور. یعنی این زرادخانه ای که تو خارج داره کار میکنه مثل توپخانه ای میمونه که همینجوری میزنه سنگر و خاکریزی که از بین میبره. و از نظر مضمون اجتماعی، مزامین اجتماعی که ایران انترناشنال و بی بی سی و وایس آف امریکا و دویچه وله و همه اینها، هر با همون رادیو زمانه، مزامین اجتماعی که اینا دارن بمباران میکنن و پمپاژ میکنن در جامعه ایران تماما لیبرالیه. حالا یه بخشش راست افراطیه، یعنی لیبرالی افراطیه، یه بخشش یه خورده معتدل‌تره، ولی و تماما لیبرالیه. خب اینو واقعا خیلی عجیب، یعنی انتظار عجیبیه که ما فکر کنیم مثلا فرض کنیم یه جریان عدالت طلبی که جریان کمونیستی هم نیست بتونه خودشو نگه داره و به استدا سر اون چیز طبقاتی خودشو نگه داره. در مورد اون قضیه داوطلبانی و اجباری بودن، اون رفیقی که اون رو نوشت، خب رفیق درست میگی شما، باید برای چه کسی جنگید؟ آره باید برای چه کسی جنگید، ولی مسئله وجود یا عدم وجود ارتش تو جامعه بورژوایی از این زاویه طرح نمیشه که باید برای چه کسی جنگید. یعنی اصلا اینا نیست که بگی داوطلبانی یا اجباری بودن. بله به یه معنایی ما میتونیم بگیم ارتش حرفه‌ای بهتره برای من، مثلا من کمونیست، من کمونیستم آقا، من میگم که شما ببخشید، میگم که شما دولت بورژوایی ارتش تو حرفه‌ای بکن، خب که هر کس میخواد بیاد بجنگه، من نمیخوام بجنگم. پاسیفیست‌ها این کارو میکنن، پاسیفیست‌ها خیلیشون این کارو میکنن، میگن قبلا که نظام وظیفه اجباری بود اونا برای این میجنگیدن، میگفتن شما باید برای ما که پاسیفیست هستیم این امکانو بدید که بذارید که ما نیایم بجنگیم. این پاسخ فردیه. من کمونیستم میتونم میگم من نمیخوام بجنگم، من اصلا برای چی باید بجنگم؟ این پاسخ فردیه. بله شما اگر دولت بورژوایی وجود داره، به عنوان یه واقعیت وجود داره، و همینو من گفتم با خونسردی تمام وقت باید به قضیه نگاه کرد، اگر با یه این دولت بورژوایی وجود داره، این دولت بورژوایی بالاخره خودشو باید یه جوری آرایش بده، باید خودش یه جوری آرایش بده. این آرایشش از به اصطلاح بحث من و شما و ملاحظات اخلاقی من و شما نمیگیره که من برای چه کسی باید بجنگم. برای دولت بورژوایی مهم نیست. اون آرایشی که به خودش میده یه آرایشیه که دوی بستر به اصطلاح فرهنگی تاریخی شکل میگیره و تو توازن قوای خود اون بورژوازی با طبقه کارگرش و با بورژوازی متخاصم پیرامونیش، رقیب و متخاصم پیرامونیش شکل میگیره. مسئله اینه. این که ارتش حرفه‌ای باشه یا ارتش نمیدونم نظام وظیفه همگانی باشه انتخاب من و شما نیست. اینا اشکال تاریخاً شکل گرفته بورژوایی است. دولت بورژواییه، دستگاه سرکوب بورژواییه. که اون وقت من و شما به عنوان آدمایی که یعنی به عنوان جریانات اجتماعی که دخیل هستیم تو این قضیه که تأثیر میذاره اینا رو زندگی ما، میتونیم و باید نسبت به اینکه اینا چه تأثیرات رو زندگی ما میذارن حساس باشیم. نمیتونیم با همین سادگی بگیم خب یا داوطلبانه یا اجباری چه فرق میکنه، بالاخره به هر صورت باید برای بورژوازی جنگید. معلومه برای بالاخره باید شما برای بورژوازی بجنگید دیگه. خود روشنه که تا زمانی که خود دولت خودت نداری، وقتی ارتش هست، ارتش یعنی این، چیز دیگه ای نداره که، ارتش و آرایش نظامی یعنی این. ولی این میگم این پاسخ به هیچ پاسخی به اصل قضیه نمیده. اصل قضیه اینه که شما بالاخره در این ساختارهای مختلف دولتی اجتماعی چه تاثیراتی میذارن روی تحول و تکامل و مبارزه طبقاتی، چه امکاناتی رو باز میکنن و چه امکاناتی رو مسدود میکنن. به طور کلی ارتش و دستگاه بوروکراسی دولتی توی جامعه بورژوایی انگلی بیشتر نیست برای مثلا بلعیدن منابع جامعه. این بذارید خیلی روشن، این به طور کلی این هست. اما اینکه این به اصطلاح دستگاه انگلی چجوری آرایش داده باشه خودشو و چجوری چه امکاناتی رو، این که چجوری آرایش پیدا کرده باشه تأثیر میذاره روی اینکه چه امکاناتی باز میشه و چه امکاناتی بیشتر مسدود میشه. زازم رفیقی این رو نوشته، ما در مورد عدالت خوانم روی چیز رو سایت هم مقالات دیگه ای داشتیم که الان من عنوانش به خاطرم نمیاد. رفیق وحید اصلا میتونه توضیح بده که اون مقالاتی که اصلا. رفیق دیگه ای هم نوشته که در مورد نقطه عظمت عدالت خواهان در تمام مسائل، به نظرم جزوه سوسیالیسم غذایی انگلس کاوتسکی روشنگره. اینم رفیق این رو توصیه کرده به عنوان به اصطلاح سوسیالیسم غذایی اینا انگلس. همین، من دیگه صحبتی ندارم.
یک مورد دیگه هم هست اینجا، یکی از رفقایی که قبلا هم یک قسمتی نوشته بود، یک نکته دیگر هم بگم. الان طبق اصل 44 قانون اساسی، خدمات سربازان به دفاتر خدمات پلیس به ده واگذار شده. دقیقا متوجه نمیشم جمله مدار است. نتیجهش این شده فرستادن دفترچه اعزامی که باید رایگان می بود الان حدود 80 تا 100 هزار تومان هزینه دارد. یعنی ارائه خدمات رایگان سابق با پول. خدمات پلیس به علاوه 10 واگذار، خدمات پلیس به علاوه 10 واگذار شده. این حالا دیگه
هدی اون بخشی از خدمات دولتی که به این پلیس به علاوه 10 واگذار کردن، پلیس به علاوه 10 پول میگیره دیگه برای این کاراش، مثلا فرض کن صدور شناسنامه یا هر چیز دیگه از این کارا هست پول میگیرن. خب اینم دیگه میگم اینا چیزاییه که اینا ناشی از کمکاری ما هم هست دیگه. ما راجع به این چیزا حرف نمیزنیم، دیگران میشینن این سنگرا رو پر میکنن دیگه.
خب دیگه من که سوالی ندارم، رفیقی هم مطرح نکرده که میخواد دستشو بلند نکرده دیگه. اگر بهمن جون صحبتی نداری میتونیم جلسه رو ختم کنیم.
یک لحظه اجازه بده رفیق هایید من ببینم. خب آره دیگه، نه بس دیگه، این که نیست. من خیلی ممنونم از همه رفقایی که حوصله کردید و تا حالا، و خوبم بود، بحثای خوبی شد. خیلی ممنون از بحثای خوبی که مطرح شد و امیدوارم جلسه بعد بازم فعالتر باشیم و بیشتر بریم، بهتر بریم جلو. و بعد نکته آخر خواهشی که به اصطلاح دوباره میخوام تکرار کنم، نکاتی که به ذهنتون میرسه اگه خودتون نمیخواید چیز کنید ولی نمیخواید حتما به اصطلاح تدوینش کنید، بنویسید اینا، لااقل برای ما بفرستید. فکر میکنید مهمه، فکر میکنید همین نوع ممکن حتی نکته کوچکی باشه و بشه استفاده کرد. همین بحثی که الان در مورد اصلا پلیس بلاوی در کردید و دفترچه فلان، این نکاتی مهمیه. این تصور رو خواهشن نداشته باشید که ما اینجا همه این تحولات رو میبینیم. بالاخره این تحولات رو ما جمعی به طور جمعی تر بهتر میتونیم ببینیم. اینی که خوشحال میشیم و مفیده که لااقل ما رو هم در جریان بذارید. اگه خودتون اقدام نمی کنید و چیزی نمی نویسید در مورد این مسائل اینا، لااقل ما رو در جریان بذارید. همین، خیلی ممنون، خسته نباشید دیگه.
خب رفقا خسته نباشید، امیدوارم که شب روزهای خوشی در پیش داشته باشید و از رفقایم که فعالانه در بحث ها شرکت کردن و نظراتشون رو دادند ممنون. شب خوش بر همگی.